وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك به من نکه و فضلک. با نام و یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. درباره تفقه در دین صحبت میکردیم و گفتیم که حقیقت آدمی، جوهر و گوهر آدمی فهمه و آدمیان به میزان فهمشان به قرب خدا نائل می شوند، به اندازه درکشان، به اندازه علمشان، به اندازه نفوذشان در اشیاء و موجودات، به اندازه شهودشان و بصیرتشان نسبت به حقایق و باطن عالم ارتقا پیدا میکنن یا جامعیت پیدا میکنن یا وجودشون گسترده میشه. اگر فهم را از آدمیان بگیرند، همان میشود که در روایات مربوط به معاد که در ضمن روایات معراج آمده است، بدنها بدنهای آدمی است ولی سهمشان از قرب الهی کمترین یا فاقد سهم. اگر در روایاتی دیدید و مشاهده کردید که در قیامت جمعی به خاطر فقدان تفقه، فقدان فهم، سرشون سر حیوان است، چون سر آدمی نماد فهمش هست، ولی بدنشون بدن آدمی است، اینها به کمترین درجه قرب هم نرسیدند. حداقل و سقف، ببخشید، کف سعادت را هم ندارند و همین خاطر اینها بهش نمیرند، باید اصلاح بشند. اگر کسی جان و ذات و جوهرش الهی باشد، قدسی باشد، یعنی اهل فهم باشد، ولی نقصانی در اندامش باشد، نقصانی در اخلاقش باشد یا نقصانی در اعمالش باشد، اینا مورد شفاعت قرار می گیرند. روایت شفاعت رو ملاحظه بفرمایید. می بینید که شرط برخورداری از شفاعت پذیرش ولایت است، داشتن محبت است. چه کسی میتواند ولایت ولی خدا را بپذیرد؟ آن کس که بشناسد، آن کس که آن را بفهمد. نافهمیده پذیرفتن پذیرش نیست، تصدیق بدون تصور است. کسی میتواند چیزی را تصدیق کند که نخست آن را درک کرده باشد، تصور کرده باشد، فهم کرده باشد، آنگاه در مرتبه حکم به صورت گزاره ارائه کند. پس اگر میبینید شرط شفاعت این است که ولایت ولی الهی مورد پذیرش قرار گرفته باشد،
یعنی شرط شفاعت اینه که آدمی فهم داشته باشد. اگر در بسیاری از روایات ملاحظه می فرمایید که قدر و قیمت آدمیان به عقلشون هست، روایات موسوی علیه السلام مرکز ثقل این گونه روایات، روایتی است که از حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه نقل شده است، گویی توجه به عقل و خردگرایی در زمان حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه به غایت رسیده است. اینکه کمال آدمی به عقلش است، قرب آدمی به خدایش به وسیله عقلش است، سعادت دنیوی به عقل است، سعادت اخروی به عقل است. عقل یعنی فهم، یعنی تفقه، یعنی دریافتن. کسی که اینو نداشته باشه، تفقه نداشته باشه، ولی اینکه اعمالش خیلی خوب باشه، خوب بودن اعمال که به ظاهرشون نیست، به میزان فهمی است که پشتوانه اون قرار گرفته. اگرچه ظاهر اعمال درست باشه، فرض بفرمایید که اعمال هم قطع نظر از تفقه و فهم حسن و قبح عقلی هم داشته باشه، برخی حسن داشته باشن، برخی قبح داشته باشن. فرضا این که اگر میبینین کسی دیگران نپرداختن چون توجه نکردن که به این مسئله بپردازن، که کاری قطع نظر از فهمی که پشتوانه آن هست آیا متعلق حسن و قبح قرار میگیره یا نمیگیره، اصلا موضوع مطرح نشده و اگر مطرح بشه و صورت مسئله فهمیده بشه امکان نداره کاری قطع نظر از فرق، کاری قطع نظر از فهم و درک متعلق حسن و قبح باشه بتونیم بگیم خوب یا بده. اگر کسی اومد جهان را آباد کرد، این کار خوبی کرده یا کار خوبی نکرده؟ بگه باید نگاه کنیم ببینیم نیتش چیه. اگر نیتش اینه که دنیا رو آباد میکنیم تا خلق خدا به ذکر خدا درآیند، میشه کار خوب. ولی اگر نه، بسش اینه که دنیا رو آباد کنیم تا خلق خدا از خدا غافل شوند، میشه بعد. این که هر کسی رو در جای خودش قرار بدیم، این خوب یا بده بس به نیت داره. برای همینه که اگر حکومت جائر بود، حکومت ظالم و باطل بود، ولی اینکه بهترین افراد رو در جای خودش قرار داده باشه، بازم طاغوت است. طاغوت بودن خارج نمیشه. طاغوت بودن یک حکومت بین نیست که کارگزاراش خوبن یا بدن، بلکه به اینه که آیا بر اساس ولایت الهی تشکیل شده است یا تشکیل نشده است. اگر حکومتی بر اساس ولایت الهی و نفی تعبد به غیر تشکیل شده باشه، هر چند کارگزارش ناصالح باشن، یه حکومت حقه. حکومت امیر مؤمنان صلوات الله سلام علیه رو ملاحظه بفرمایید، کم نبودن از والیان و امرا و استاندارانی که یا بیت المال رو دزدیدند و فرار کردند، یا راه‌های نفوذ در حوزه و قلمرو حکومت امیر مؤمنان را به دشمن فروختن و نشون دادن یا جاسوسی کردن. ولی با این که از این آدم ها کم نبودن، ولی از حقانیت این حکومت هیچی کم نشده. چنان که اگر همه خوب بودند، اگر تمام والیان و امرا و استانداران امیر مؤمنان در حد انبیا بودند، چیزی بر حقانیت این حکومت افزوده نمی شد. و همینطور در حکومت طاغوت، در حکومت طاغوت، طاغوت بودنش به این نیست که بد آدمایی دارن کار می کنند، نه، به خاطر اینکه اون ولایتی که این آدمها رو سر کار آورده و گمارده و هر کدام رو سهمی و جایی مشخص معین کرده، او از ولایت الهی بی بهره است، او در حوزه ولایت شیطان قرار داره، بنابراین میشه نادرست. پس برفرض که کارها قطع نظر از فهم و فقه و تفقه و درک و درست بینی و بصیرت، فرض کنید که حسن قبح داشته باشه، که گمان بنده اینه که نداره. ای کسی با روح دین آشنا باشه میتونه حکم کنه به صراحت، به دقت، که نه اصلا معیار حقانیت اینا نیست که یک نفر چون روش اینوری بوده این بر حقه، یکی دیگه روش اینوری بوده بر باطله. نه، باید نگاه کنیم اینی که روش اینوره به کدامین دلیل، به کدامین نیت، به کدامین بیانه و برهان به این سمت ایستاده، و اون کسی که روش در سمت دیگری بوده به کدامین بیانه و برهان و نیت و توجه و فقه و فهم آن سمت ایستاده. سمت ها رو نیت ها و فهم ها معین میکنه. پس کسی که ولایت الهی رو نمیفهمه و در نتیجه به مرتبه تصدیق و پذیرش نمیرسه، این استعداد و قابلیت شفاعت ندارد، یعنی نمیشه تکمیلش کرد. نمیشه، نه اینکه میشود ولی تکمیلش نمیکنند. آنچه که شدنی باشد در هر مرتبه از مراحل عالم هستی به لطف و عنایت و رحمت و کرم عام و خاص خاندان پیامبر علیه السلام انجام می شود. اگر یه جایی دیدین که نشد، نشده است، نه اون که اونها نخواستن یا انجام ندادن. اگر می بینید که جمعی در همین عالم طبیعت مورد شفاعت قرار می گیرن، خاطر که شدنی است. و اگر برخی دیگر مورد شفاعت قرار نمی گیرن چون نشدنی است، نه اینکه اونها نمیتوانن یا اونها نمیخواهن یا علیعوذ بالله لطف و رحمت و کرمشون کم هست، نه، اونها تام و تمام هستن، ولی قابلیت نیست. شرط وجود پیدا کردن چیزی علاوه بر تمامیت فاعل، تمامیت قابل هم شرطه. اگه قابل تمام نباشه ایجاد آن محال است. در مراتب بعدی هم همین گونه است. ممکنه جمعی بلا فاصله بعد از مرگ مورد شفاعت قرار بگیرن، ممکنه بعدی در دورتر و دورتر تا برسه به عالم قیامت. هر کدام در هر جا که ممکن باشد به امکان ذاتی مورد شفاعت قرار میگیرن، چنان که هر کسی که به امکان ذاتی قابلیت و استعداد ورود در رحمت الهی رو داشته باشه در رحمت الهی قرار خواهد گرفت. منتها گاهی این امکان ذاتیش نیست. وقتی امکان ذاتی که نبود، امتناع ذاتی است. امتناع ذاتی رو نمیشه کار کرد. منتها اگر یه وقتی به ذهنتون میرسه که اگر این امتناع ذاتی داره چطور میشه بعد تغییر و تحول حاصل میشه، مثل اون چیزی که در این جهان رخ میده، اون چیزی که در اینجا رخ میده، این حرکت ها کارشون اینه که امور غیر ممکن رو ممکن میسازند. اموری که نشدنی است شدنی میسازن. ویژگی حرکت همینه. حالا اگر کسی بتونه یا این حرکت رو ادامه بده یا نوعی حرکت، نوعی تغییر تحول، حالا این تغییر و تحول اختیاری باشه یا اضطراری باشه، طبیعی باشه یا تکوینی باشه، یا مربوط به ذاتش باشه یا مربوط به ظهور و بروز باشه یا بروز مکنونات و باطنش باشه، هر کدوم که باشه بتونه تصویر کنه، در جای دیگر هم همینجور خواهد بود. اینکه خدا کاری جز از طریق اسبابش انجام نمیده، نه اینکه انجام نمیده، میشه انجام بده ولی خداست دیگه نمیخواد انجام بده، نه نشدنی است، از طریق اسباب. بله، البته اسباب دو دستن، اسباب طبیعی، اسباب ماوراء طبیعی. یه جای ممکن از طریق اسباب طبیعی امکان پذیر نباشد، از طریق اسباب ماوراء طبیعی ذاتن امکان پذیر باشد ولی وقوعن امکان پذیر نباشد. میدونین که امکان وقوعی هم به نوعی به امکان ذاتی برمیگرده، چنان که امتناع وقوعی هم به امتناع ذاتی برمیگرده، اگرچه کمتر مورد توجه قرار گرفته. از نکات به نظر میرسه از نکات دقیق فلسفی است که از چشم فیلسوفان پوشیده مونده، که امکان بر چند قسم نیست که یکی ذاتی باشد، یکی وقوعی باشد، یکی استعدادی باشد، آن دیگری هم امتناع هم همچنین ذاتی باشد، وقوعی باشد، استعدادی باشد، همین ها یک چیز باز می‌گردد. یک چیز منتها در شرایط مختلف، در ظرف‌های مختلف، در مراتب و مراحل و دورهای مختلف یا شرط‌های متعدد. به هر حال اگر کسی به فهم دست پیدا نکنه به حد اقل سعادت نرسیده، کسی به حد اقل سعادت نرسه امکان شفاعت نداره، محاله. اون چرا که در قیامت اتفاق میفته یا بعد از قیامت اتفاق میفته، بفرمایید مثلا در جهنم اتفاق میفته، همه برای اینکه قابلیت ایجاد کنند، اینا اسباب ظهور قابلیت هاست، همون چیزهایی است که اگه اینجا اتفاق بیفته معجزه است، در اونجا معجزه نیست. معجزه هم حالا یه جمله تو پرانتز خدمتتون عرض کنم، کارهای طبیعی و تکوینی مراتب بالاتر در مراتب پایین‌تر معجزه است. یعنی چیزی رو که در اینجا به عنوان امر غیر طبیعی رخ میده در عالم دیگرش طبیعیه، طبیعیه، هر روز از هم این کار انجام میدن. و اون چرا که در مثلا عالم بعدی عالم مثال معجزه است، در عالم قیامت به طور طبیعی هم این کار رو انجام میدن. اگر در اینجا عصایی اجرا میشود یا نفسی کسی رو احیا میکند، در اینجا میشه خارق العاده. ولی در عالم مثال یا در عالم نفس، مخصوصا اگر نفس طهارت داشته باشه، خارق عادت نیست، کار عادی است. خب پس حاصل حرفمون اینه که قدر و قابلیت و ارزش و قیمت و مرتبه وجودی آدمی به فهمش باز میگردن. هم روایت معاد رو ببینید، روایت معراج رو ببینید، حالا برخی از نکات دیگر هم که اضافه کردم اونا هم ببینید که چرا یک حکومت ولو اینکه قاضی به عدالت رفتار کند ولی چون طاغوته حکمش صائب نیست، حکمش نافذ نیست. این دیگه صریح روایات در مثلا ذیل برخی از آیات قرآن هست که فرمودن شما اگر به یک حکومت جائر، ظالم، طاغوت مراجعه کردی، دعوا داشتین به یه نفر دیگه، رفتین، او هم اتفاقا حق رو به حقدار داد، همه هم پذیرفتن که واقعا خوب هستن، دست درد نکنه، خوب حکم کردی. حضرت فرمود که خب حالا که شما مال خودتون رو که به دست آوردین در این دادگاه، این دادگاه چون شعبه از طاغوته، مرتبه از مراتب طاغوته، این حرام تصرفش. شما اگر بیرون از دادگاه با هم دیگه مصالحه می‌کردین، اختلافاتتون رو برطرف می‌کردین، مثلا اون کسی که مال شما رو غصب کرده بود، او میگفت که ببخشید من حالا فهمیدم، من خیال می‌کردم مال منه، حالا معلوم شد مال شماست، بیا مال شما. اصلا الان من شک دارم مال شما باشه، ولی خب با هم مصالحه می‌کنیم، مال شما، من گذشتم، اگر مال من بود گذشتم، اگه مال منم نبود که خب دیگه من ارتباط نداره، حلاله. ولی همین که قاضی حکومت طاغوت حکم کرد، حکم به حق هم کرد، یعنی واقعا حق رو به حقدار داد، اون بی حق هم ادبش کرد، توبیخش کرد و اخراجش کرد. میگی مالی که گرفتین حرامه، تصرف کردنش حرامه، تصرف کردنش قاصبانه است. این دسته روایات رو هم میشه که در این موضوع مطالعه کرد و چیزهایی رو ازش فهمید که اصالت انسان، هویت انسان، قدر و قیمت انسان به فهمشه. هر کسی فهمش بیش، مقامش بالاتر، هر کسی ادراکش بیشتر، قربش بیشتر، هر کسی تفقهش در دین بیشتر، سهمش از رحمت خاص خداوند بیشتر. این یه نکته. نکته دیگر این که تفقه در دین یک بخشش برمیگرده به ظاهر شریعت، این چیزیست که واجبه که آدمی یا ظاهر شریعت رو بشناسه یا از کسی که میشناسه ظاهر شریعت رو بگیره. اینو اعتقاد بنده اینه که ظاهر شریعت برای اینه که اولا که مهمترینش هم هست اینه که زندگی عادی و طبیعی انسانها را نظم بده، انسجام ببخشه، مردم منضبط باشن و قدم بعدینه که از طریق این انضباط مقدمات تقوا در وجودشون پدید بیاد. این اندازه قابلیت داره. مثل بسیاری از احکامی است که ما درباره این دنیا داریم، درباره دنیا، این که حالا کتاب‌ها رو چجوری بنویسیم، چند سطری باشه، خطوطش کجا قرار گرفته باشه، فونتش چی باشه، دیوارا آجرش چجور باشه، گچش چجور باشه، مثلا بفرمایید ماشینا قطعاتش کجا باشه، لاستیکا چجور باشه، اینا برای انضباط جهان طبیعته. یعنی زندگی دنیا رو باید نظمش داد تا این از طریق این نظم به یک امر دیگری که فراتر از نظمه و در عین حال اخت با نظم، چسبیده با نظم، جدا نمیشه کرد، اونو به دست آورد. بنابراین در تفقه در ظاهر شریعت با توجه به این که کارش اینه، ابزاره، وسیله است، خودش مقصد نیست، میشه که یه نفر فقیه باشه کفایت میکنه همگان را. اصلا تعددش نه فقط لازم و ضروری نیست، گاهی هم اخلال ایجاد میکنه. اگر فقیه یه نفر باشه بهتر از اینه که 10 نفر باشه. حالا اگر نبود، حداقل اینه که 1 و 2 و 5 و 10 تاش مثل همه، یکی لازمه، واجبه. همه برای اینکه یک فقیه وجود داشته باشه باید راه فقاهت رو طی کنن، باید مطالعه کنن، باید درس بخونن، باید وقت بگذارن تا اینکه حتما در هر عصر و زمانی فقیه وجود داشته باشه. اما اگر نه، 10 تا فقیه وجود داره دیگه، 11امیش 12امی 13امی ضرورت حداقل نداره. ولی برخی دیگر از مراتب دین این گونه نیست که یک نفر تفقه پیدا کرده باشه بگیم خیلی خوب، ده ما دهدار، یکی میخواد، همون یکی بسه. نه، اصلا شرط تعددشه. متعدد بودن تفقه در مراتب دیگر دین که بعد اشاره میکنم خدمتتون، این شرط ضرورت داره. بلکه هر کسی باید تفقه در دین پیدا کنه، چون هر کسی خودش میخواد به حد اقل سعادت برسه، هر کسی خودش میخواد به رحمت الهی برسه، دیگران نمیتونن که کمک کنن مؤثر باشن. اگه مؤثر باشن یعنی زمینه های تفقه رو میتونن فراهم کنن. اون که باز از ائمه معصومین علیهم السلام اونگونه که خاتمه هست از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل شده که کاش میتوانستم جوانان شیعه رو با تازیانه میزدمشون تا برن دینشون یاد بگیرن، برن تفقه پیدا کنن در دین. این میدونیم که این تفقه، تفقه در ظاهر شریعت نیست، چون تفقه در ظاهر شریعت به اندازه یک نفر، دو نفر، کم اون اندازه که جامعه لازم داره واجب، ولی برای بقیه ممکنه مستحب باشه، ممکنه مستحب هم نباشه. برای مستحب که نمیشه کسی رو کتک زد، اون کتک زدن مال واجباته. اون تفقهی رو که و اون دین شناسی رو که ریشه دینداری است و اگر وجود نداشته باشه دینداری وجود ندارد، اگرچه همه قالب‌های دینی رعایت شده باشد. این همونیست که می‌فرماید که میشه، کاش میشد که من اینا رو کتکشون می‌زدم تا برن یاد بگیرند. بعد هم امام صادق صلوات الله و سلامه علیه شوخی هم که نداره که بگه حالا چون دیگه دفعه اولشه یکی یواشکی یواش بهشون بزنم تا برن یاد بگیرن. میگه میبینه این که میگه ای کاش، به خاطر اینه که این کافیست که یه بار محکمتر بهش بگی که چرا دیر اومدی، چرا چنین کردی. میگه از اصلش نمیام، یه بار اگه کتک بخوره دفعه بعد اصلا پیداش نمیشه دیگه. بنابراین این هم جز موارد مقدوریته. حضرت میفرماید که نمیتونم، شرایط فراهم نیست، فعلا حقش اون بود که رو سرشون بیستیم به اصرار، به سماجت ادبشون کنیم، یاد بگیرن معارف الهی رو و در دینشون تنها دیندار نباشن، دینشناس باشن. دینشناس حتما دیندار است، اگرچه دینداری او در معیارهای داوری ما نگنجد. برای همین هم هست که این همه سفارش شده که وقتی که چیزی به شما رسید، حکمی، فهمی، درکی به شما رسید، نتونستین بفهمید، انکارش نکنید. ولمنکروه ولکافر، انکار نکنید، چون ممکنه که این درست باشد، وجهی داشته باشد، ولی شما آگاه نباشید، شما نتونستید متوجه بشید. خب پس گوهر آدمی، جوهر آدمی تفقه، دین فهمی است. و دین فهمی علت تام برای دینداری است. یعنی هر جا که دین فهمی باشه دینداری قطعی است. ولی اینجوری نیست که هر جا دینداری باشه دین فهمی باشه، بلکه بسیاری از جا هست که دینداری هست، به خاطر اینکه دین فهمی نیست دینداری هم نیست. اینکه در حالا روایت رو بعد خدمتتون خواهم گفت که ابلیس با عابد کار نداره، با اینکه خب خیلی دین داره که این همه عبادت، ولی با او خیلی کار نداره. بله، وقتی با او کار داره که فقیه وجود نداشته باشه، دین فهم وجود نداشته باشه، حکیم وجود نداشته باشه، اگه اینا وجود نداشتن خب ابلیس بیکاره. او که موضوع مناسب خودش پیدا نکرده و موضوعات فروتر از خودش هم میپردازه، بنابراین با عابد هم سر به سر میگذاره، او رو در نمازش هم گاهی به این سمت گاهی به اون سمت گاهی به توجه به خودش گاهی توجه به غیر اینا رو براش فراهم میکنه. همینجا تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که اگر در جامعه ولی وجود داشته باشه، ولایت وجود داشته باشه، فقیه وجود داشته باشه، متفقه در دین وجود داشته باشه و هرچی بیشتر هم وجود داشته باشه، عابدان راحت تر عبادت میکنند. یکی از علل ضرورت تشکیل حکومت دینی همینه. یعنی وقتی که یه حکومتی وجود داشته باشه که حاکمانش، زماندارانش تفقه در دین دارند، اونا اصل میشن، همه هم و غم شیطان و ابلیس و عمله و اعوان و انصارش اینه که اونو بلغزونه و بقیه کار نداره. و میدونی وقتی خطر نباشه آدم ها به راحتی میتونن راهشون رو طی کنند. مثل اینکه مثلا در همین عصر زمان ما وجود این جمهوری اسلامی در این جهان کفایت میکنه که آمریکا با خیلی ها کار نداشته باشه. وقتی یه دشمن بزرگی وجود داشته باشه، اون خردریزه ها میتونن که یه نفس راحتی بکشند. وقتی کسی اهل تفقه وجود داشته باشه، آنچنان شیطان رو به خودش مشغول میکنه که دیگران اصلا بود و نبودشون مساوی است. بنابراین اهل عبادت خوب عبادت میکنن، اهل زهد خوب زهد میورزن، اهل تقوا تقوا رعایت میکنن و همینطور. روز بعد اون روزی است که اون دانه درشت ها و بزرگا نباشند که شیطان بخواد سر به سر کسانی بگذاره که احتیاج نیست سر به سرشون بگذارند. روزی است که همگان میلغزن، روزی است که ظلم عمومیت پیدا میکنه. به همین دلیل هم هست که اگر حکومت حقی وجود داشته باشه، ظلم عمومیت پیدا نمیکنه. به خاطر اینکه اگر بخواد ظلم عمومیت پیدا کنه، باید ابلیس صحنه گردان باشه. وقتی نتونست، ظلم عمومیت پیدا نمیکنه. اگرچه بفرمایید که چون میدونید وقتی که قاضی عادلی که از طرف حکومت حقه داوری کرد، در داوریش خطا کرد، عدالته. یعنی مثلا بنده با کس دیگری بر این کاغذها اعتراض داشتیم، دعوا و نزاع داشتیم، رفتیم در دادگاه، دادگاه هم گفت که اینا که مال تو نیست، پیش تو چی کار میکنه، در حالی که مال من بود. داوریش حق است، اون چه رو کرده حکم حق است. میتونین از اینها خیلی از نکاتی رو که مربوط به تفقه دین هست رو متوجه بشین یا نه؟ تفقه در دین ما رو به این نتیجه میرسونه، این که حالا این کاغذ سندش به نام کی زده شده، این معیار نیست. تا زمانی کسی دعوا و نزاع نداره، بله، هر کس سندش به نام خودش مال خودش. اما وقتی دعوا و نزاع که شد، حق آن است که قاضی عادلی که منصوب از طرف حکومت حق است، او داوری کرده باشه. اما اگر همین رو، همین چنان که خدمتتون جلوتر عرض کردم که اگر کسی مال خودش رو از طریق حکومت باطل به دست آورد، اونی که به دست آورده مال خودش نیست، معلوم میشه که این انتصابهایی که اشیا و اموال به صاحبانش دارن یه حد و حدودی دارد. تا زمانی است که با رأی و نظر حکومت حق یا حکومت ولی خدا تعارض نداشته باشه. اینا همه در ظاهر شریعت، هنوز به باطن شریعت نرسیدیم. باطن شریعت امر دیگری است که خدمتتون عرض می‌کنم. خب پس یه تفقه که مربوط به ظاهر شریعت است که حالا امروزه هم بهش میگم فقه، ولی میشه که اخلاق هم جز همین ظاهر شریعت تفقه، ولو فقه متعارف نیست. ممکنه خیلی از احکام دیگر هم همین گونه باشه که در فقه نیومده یا شهرت نداره یا رسم نیست در فقه بیاد، ولی جزء تفقه باشه. اولین مرتبه تفقه به اشارات معارف دینی است، یعنی بیشتر از اونچه رو که در ظاهر برای عموم گفته شده، برای در ظاهر برای انضباط زندگی دنیا، برای نظم دادن به این زندگی طبیعی گفته شده. خب اشاره ها رو یه جای دیگری خدمتتون عرض کردم که مجموعه قصه های قرآنی، ممکن حالی یکی دو مورد هم استثنا داشته باشه که بیشتر از اینی باشه که میگم، نه کمتر. قصه های قرآنی همه اشارات قرآن هست. تفقه در اینها. بالاخره تفقه در دین در این حوزه، در حوزه اشارات، یعنی این که آدم در فهمش، در گفتارش دوچار تناقض و تعارض نباشه. از طرفی هر روز هم نگاه کنین همین گونه است که از تو کتاب ها می نویسن، تو منبر ها میگن، در رادیو میگن، در تلویزیون میگن، در روزنامه همه جا می نویسن. از طرفی همه معتقدن به این که انبیا معصومند، هم مخصوصا شیعه که حوزه عصمت از نظر شیعه خیلی گسترده است، معصومند هم از گناه مطلقا، چه کبیره چه صغیره، هم از خطا مطلقا، چه کوچک چه بزرگ، هم از سهو مطلقا، هم از نسیان مطلقا. امام و پیامبر معصوم است، نه خطا داره، نه سهو داره، نه نسیان داره، نه غفلت داره، هیچ کدوم از اینها نیست. نظر درستی هم هست، وقتی به صراحت خود خدا در آیات قرآن فرموده مخلصند، و مخلص از حوزه اقوا و سهو و نسیان و لغزش و خطا و مانند اونها بیرونه. خب ابلیس هم که خودش به صراحت گفته که من به اونا کار ندارم. عرض کردم که میگه کار ندارم، نه این که حالا من دیگه اینجا سر به راه هستم، نه، نمیتونم کار داشته باشم، من در فروتر از خودم تأثیر میگذارم، اونا فراتر از من هستن. خب این یک طرفش که انبیا معصومند. یه بخش دیگرش هم اضافه کنم خدمتتون که بدون استثناء همه گفتن که بهشتی که آدم در آن آفریده شده بود دار تکلیف نبود، اصلا امر نبود، باید و نباید نبود. تازه که باشم همون اولی کافی است، ولی اینم اضافه بر اون. ولی بدون استثناء هم میگن که بنابراین آدم لغزید و فاخرجه هما مما کانافی، شیطان از بهش بیرونشون کرد. و چجور میشه که یکی معصوم باشه و در این عصمت شیطان به این راحتی او هم اخراجش کنه؟ حالا یک کمی زحمت کشیده بود، یک سالی ماهی در قدرتی، در ریاستی، در شهرتی، در یه چیزی اگر دام انداخته بود ماها سالها، خب امکانش بود. ولی اینکه شیطان اداوتش عیان باشد و آشکار باشد و تردید پذیر نباشد و مشکوک نباشه، ولی و در این حال پیامبر معصوم هم، خلیفت الله معصوم هم بلغزه، خب اینا تفقه میخواد. به همین راحتی گفته میشه، به همین راحتی هم مخاطب هم میگن خب دیگه حالا ما پدرمون رو که از بهش اخراجمون کردن، او که دیگه بزرگ ما بوده که اینجور شده، که ما که اگر اون دیگری گفت که او به دانه گندمی فروخ ما اگر نفروشیم، خب اینا آدم حسابی هستن که این حرف رو میزنن. آدم ناحسابی هارم که خب خودتون ملاحظه فرمایید که چی دارن میگن. اونچنان با ذوق، اونچنان با شوق، با اشتیاق، با لطافت، بیانهای مختلف دیدین شیطان آدم را و حوا را از بهش اخراج کرد، چون آیات قرآنی که اینها رو گمراهشون کرد، لغزاند، تکانشون داد و بعد هم اخراج. میشم چیزی از طرفی معصوم باشه، از طرفی هم بلغزه. میشه که بهشتی که تکلیف نداشته باشه در این حال یکی ترک اولا انجام بده. میشه که کاری رو کسی انجام بده که حرام نباشد، مکروه هم نباشد، هیچ گونه سخط خدا هم در آن نباشد، هیچ گونه بر کمالات فرد هم اثر نگذاره، چون اگر اینا باشه که یا حرام یا مکروه، هیچ کدوم از اینا نباشه. اما با این حال بگیم که اولا و سزاوار این است که این کار را انجام بدهد یا انجام ندهد. آخه اولا و سزاوار یعنی چی؟ یعنی بالاخره بر من یا بر دیگران تأثیر میگذاره یا نمیگذاره. اگه تأثیر میگذاره، یا واجبه یا حرام یا مستحب یا مکروه، یکی از احکام چهارگانه رو خواهد داشت. اما اگر هیچ تأثیری نداره، اولا یعنی چی؟ میشیش تأثیر نگذاره در عین الحکم هم باشه و بگیم که ترک اولا هم کردم. میشه که یه نفر رو از همون اول پیش از اون که اصلا گلی وجود داشته باشه، خاکی وجود داشته باشه، چیزی آفریده باشن، هیچ کدوم از این نباشه، بفرمایید که انی جائلن فی الارض خلیفه، من میخوام تو زمین یکی بیافرینم، بعد برم تو آسمان بیافرینش، همونجا هم حلو حلواش کنن نگهش دارم. چه جوری میشه چنین چیزی؟ یعنی فکر میکنیم مثلا باید بگیم که آدم نمیدونست که برای کجا آفریده شده، یا شیطان نمیدونست که این برای کجا آفریده شده. همه دعوا در زمین بود، دعوای در آسمان رو کسی معنا نداره. که این که خلیفه خدا در زمین کی باشه رقابت وجود داره، اما خلیفه خدا در آسمان رقابتی نیست. اون که خلیفه هست هست و همه هم تسلیمن، اونم که نیست حرفی نسبت به این حرف این موضوع نداره. چجور میشه که یکی به عنوان خلیفت الله در زمین جعل شده باشد، ولی در این حال برای اینکه به زمین برسوننش باید اخراجش کنن؟ یه نفر رو برای اینکه به مقصد حقیقیش برسونن باید گناهکار باشه، خطاکار باشه، زشتکار باشه. خب اگر اینجور باشه که این خیلی چیز رو توجیه میکنه که با اون انضباط شریعت ناسازگاری داشته باشه، و اگر فراگیر باشه و همه گیر باشه سنگ رو سنگ بند نمیشه. که اگر همه بگن که ما برای اینکه مقام شایسته خودمون برسیم باید که در دام شیطان بیافتیم، چنان که آدم برای اینکه مقام شایسته خودش که خلافت الهی در زمین بود برسه باید در دام شیطان بیفته و باید که ترک اولا کند، امر حالا ناسواب رو بالاخره یه کاری باید انجام بده که این مطلوب نباشه، پسندیده نباشه. اینا تفقه میخواد. اینا دیگه این علوم متعارفی رو که ارتباط با ژرفای دین نداره، اینایی که به باطن دین ارتباط نداره، اینا توجیه کنندش نیست و کفایت نمیکنه. این علوم کفایت نمیکنه برای اینجا. قصه های قرآن ممکنه که حالا یه موردی یا دو موردی هم استثنا بشه، بقیه حوزه اولین مرتبه تفقه در دین هست. اینکه مکرر و مکرر قصه حضرت ابراهیم رو تعریف کنه، قصه حضرت اسماعیل رو تعریف کنه، قصه حضرت یوسف رو، حضرت یعقوب رو، بعدم گمانمون این باشه که قصه دارن میگن، مانند قصه هایی که دیگران در رسوم و سنت ها و فرهنگشون داشتن، اگر اینجور باشه به قرآن نیست. قصه قرآن نباید جایگزین داشته باشد، علالبدل نباید داشته باشد. اگه علالبدل داشت دیگه قرآن نیست، میشه قصه دیگری. و از این قصه ها که این فهمی رو که ما از قصه های قرآن داریم علالبدل داره. هر کدام از این فهم، قصه آدم و حوا رو نگاه کنید مشابهش رو میشه ساخت، توی بودایی ها نگاه کنید مشابهش رو دارن، ارتباط با آدم و حوا هم نداره. قصه اسماعیل رو نگاه کنید در جای دیگه مشابه داره. این همه قصه هایی رو که آدمیان خلق کردن، حالا یا از تاریخشون استفاده کردن، تاریخ بوده بعدها به شکل قصه در آوردن، و یا نه از اصلش خیالهای قوی وجود داشته که اینا رو ساختن، پروردن، پرداختن، این هیچ کدومش قرآن نیست. و قرآن قصه نیست. قصه های قرآن اولین مرتبه ظاهرا اینجوره، اولین مرتبه تفقه حقیقی یا اولین مرتبه مربوط به باطن قرآن هست. اینکه فرشته از آسمان به زمین بیاید و چنین و چنان کند، آخه فرشته اینم زمین بیاد، اصلا فرشته بودن فرشته بینه که در زمین نباشد. آمدن به زمین یعنی چی؟ بعد هم مثلا دو تا فرشته رو، دو تا ملک رو خدا از آسمان به زمین بفرسته اینجا که بیان سحر و جادو یاد بدن. خب یک کمی هم که خدا بهمون عقل داده همون یکم کافیست. یکم باید فکر کنیم که یعنی دو تا فرشته از اونجا اومدن هیچی دیگه نمیدونن بگن، مستقیم رفتن جادوگری کردن. کلاس خصوصی بگذاریم، تعلیم سحر بدیم، چجوری میشه بین مردم دعوا انداخت؟ خب فرشتگاه بندزی ما که هستن که، یا نه از ما هم کچکترن، بندزی آدم متعارف که هستن که، آدم متعارفی هم آدم معمولی هم که یه شهری دیاری که میره میگه اینا دیواراشونو بلد نیستن درست کنن، پس بنا یادشون بدیم. اینا باغاشونو بلد نیستن اصلاح کنن، پس هرس درختان یادشون بدیم. حالا اگر وقت اضافی هم آورد، تفننم خواست، کاری تفننی هم انجام بده، نه اینکه که مستقیم از آسمان اومده صاف اینجا تابلو اعلام کرده که کلاس سحر و جادو گذاشتیم، بیا مثلا اینکه دعوا درست کنیم. این خلق خدا که بدون سحر و جادو هم دعوا میکنن که. وقتی که مگر حالا در هر عصری، حالا بیشتر که مردم با هم دعوا میکنن به خاطر اینکه سحر و جادو بلدن، دعوا کردن که احتیاج به سحر و جادو نداره، نزاع و چنگ انداختن به هم دیگه که احتیاج به جادو نداره که. پس وقتی مردم خودشون دارن ملغ میزنن، ما بگیم بیایم زیر پاهاشون هم پوست خربوزه بندازیم، خودش داره ملغ میزنه دیگه. کسی خودش رو پای خودش نمیتونه بیسته، داره میلغزه، بیایم بلغزونیمشون. این فرشتگان چیکار کردن در اینجا؟ جایی که همه دارن میلغزن، اونا گفتن خب چیکار کنیم که فوری بلغزن مثلا؟ اون شیطان که نبودن که، اینا فرشته بودن. فرشته هر چه که تنزل پیدا کنه بازم فرشته است، غیر شیطانه. شیطان وقتی تنزل پیدا میکنه با توجه به استعداد ذاتیش از حیوانات هم فروتر میره، ولی فرشتگان نه، خیلی که تنزل پیدا کنن تمثل پیدا میکنن، یعنی فرشته ای در قالب آدمی. خب اینا رو باید فهمید. البته رسم نیست، ولی علوم غیر معصوم رو هم که آدم میتونه که حداقل توجه داشته باشه، حداقل نگاهی کنه، یه قدری بیاندیشه، یه قدری فکر کنه. قرآن هم که آوردن برای فکر کردن، چقدر فرمود حل من مدکر، کسی هست که یکم فکر کنه. همش فکر کردنش اینجور نیست که مثلا بگیم که الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، اینا رو تفکر کنیم. نه، این یک موضوع تفکره، یه بخشی هم اینه که دو فرشته از آسمان اومدن اینجا جادوگری رو انداختن، اینا موضوع فکره، هیچ کدام تقدم بر هم دیگه ندارن، چون همه قرآن حقیقت واحد و نور واحد هست، همه اجزایش متلائم متماثله، هیچ کدامش اولویت نداره. حالا اگر ما تشنمون هست دنبال آب بریم بهتره تا شام خیلی فرصت داریم، این ضرورت ماست، ولی نه اینکه آب ضرورتش از غذا بیشتره. در شرایطی ممکنه که ما با توجه به جنبه‌های یه چیز مقدم بداریم، یه چیز مؤخر بداریم به خاطر وضعیت خودمون، اما واقعیت اینه که سنگ سر جای خودش لازمه، خاکم سر جای خودش لازمه، انسان هم سر، هر کدوم سر اینا سر جای خودشون لازم و جای خودشون رو دارند. تدبر در قرآن، تفکر در قرآن، تذکر در قرآن و بالاخره تفقه در قرآن به صورت مستمر و پیوسته اولین مرتبه دینشناسی حقیقی است. حیفه که تلاوت قرآن داشته باشیم، قرائت قرآن داشته باشیم، ولی تفقه نداشته باشیم، به خاطر این که عرض کردم در آغاز و مستحضر هستید که قدر و قیمت آدمی به فهمشه. وقتی فهم که کم باشه قیمت پایین هست. اینکه یه جمعی را مثلا در یه جای دیگر جهنم میبرن، اینا که دانه درشت ها رو، قیمت دار ها رو، با ارزش ها رو، جوهر ها رو، گوهر ها رو میبرن تو بهش، اونه که میمونه اضافه ها رو، یه ساختمون نخاله هم داره، نخاله هاشو چیکار میکنن؟ جای خاص خودش باید داشته باشه. کسی که فاقد فهم باشه، فاقد دین شناسی باشه، فاقد تفقه باشه، به همون میزان فقدانش از کمال، از سعادت، از قیمت، از عزت، از کرم، از کرامت بی‌بهره است، به همون اندازه عکسش. اگر کسی از دین فهم داشته باشه، دین فهم باشه، دین شناس باشه، به مراتب دیگر دین هم، به لایه‌های دیگر دین هم آشنایی داشته باشه، قدر قیمتش بالاست. ولی اینکه نتونسته بر پا بیسته، بر استاد نماز بخونه، نشسته خونده، ولو نتونسته نماز مستحب بخونه، واجبش رو خونده، ولو نتونسته نماز واجبش رو مفصل بخونه، خیلی مختصر و کوتاه خونده. خب این یک مرتبهش، فکر میکنه همین یه مرتبه کفایت میکنه، مراتب دیگر هم داره، منتها در همین مرتبه هم تمرین، ممارست و هم دلبستگی، علاقه، شور، شوق ضرورت داره. یعنی دانستن اینها کفایت نمی کنه، باید در عمل تمرین کنیم، تجربه کنیم. بالاخره حالا خاندان پیامبر علیه السلام نتونستن به هر دلیلی ما رو کتک بزنن تا معارف دین رو یاد بگیریم. ولی خب حالا ما که ادعا میکنیم که بچه خوبی هستیم، که بچه خوبی لازم نیست کتکشون بزنن. بله، بعضیا به راحتی ادب نمیپذیرن مگر اینکه کتک بخورن. ما کمچی ادعایی نداریم که، درست هم هستا، حالا تعریف هم نیست. وقتی میبینیم که در گذشته بچه ها رو محکم پس گردنشون رو میزدن، که نه فقط پس گردن اون منده خود درد میاد، دست این یکی هم درد میامد، ولی در این حال از همین دو قدم اون برتر که رفته بود تمام شد رفت، انگار نه انگار که این کتک خورده بود. روز حالا از گذشتم یادآوری کنم خدمتون، دبستان که میرفتیم تو روستامون، خب این معلم ها خیلی کتک میزدن، یعنی دنبال بهانه میگشتن، کتک های خیلی سختم. مثلا میگفتن که ساکت باشین، هیچ کس تکان نخوره، نه دست تکان بخوره نه سر تکان بخوره، فقط پشت گردن جلوی نگاه کنید. حالا اینم چقدر گاهی میشد نمیدونم، حالا ظاهرا من بازی میکرد یا بیکار بود، گاهی نیم ساعت همینطوری. خب بچه روستا تو خاک زندگی کرده، یه هفته گذشته حمام نرفته، تازه حمام رفته، یه حمامی رفته که اگر نرفته بود بهتر بود. این پیداست که همین یه دقیقه بگذره دست میاد اینجا رو بخارونه، اون پشتری موظف بوده محکم پس گردن اینو بزنه، چون اگر نمیزد پس گردن خودش میخورد. حالا حد بزنید که اون عقبی تکان خورده چون پس گردن اینو زده، اون پشتری هم خب با اینو بزنه، اون یکی همینطور، اون آخری هم که خودش تکان میخورد معلم میرفت اونو کتفیز میزد. خوب میزدن، چیزی کم نمیگذاشتن. ولی در این حال همچی روز پنجشنبه میشد، روز پنجشنبه یک معلم بود، دمار از روزگاری معلم در می آوردن، کاری میکردن کارستان، یعنی از صبح که ساعت مثلا 7:30 باید که تو مدرسه باشن، همه قرار میگذاشتن که نیم ساعت زودتر بیان سنگا رو آماده کنین تا معلم بیاد. اون بنده خدا هم در زیر سنگباران برمیگشت میرفت خونش، پنجشنبه دیگه تعطیل بود. یه بار، دو بار، سه بار، پنج بار مگه حریف میشدند؟ امکان نداشت. خب حالا بچه‌ها که اینجور نیست که، بچه‌ها که اصلا لازم نیست نگاهشون کنه تا متأثر بشن، توجه پیدا کنند، همین که نگاهشون هم نکنه اثر میگذاره. خب شرایط تعقیب فراهم شده، خب ادعامون بر اینه که لازم نیست که امام صادق دیگه ما را کتکمون بزنه. بله یک نسلی و شاید لازم بود کتک بزنن تا درس بخونن، ما دیگه لازم نیست، کافی چپ بهمون نگاه کنه بسمونه، چپ هم نگاه نکنه نگاهمون نکنه بسمونه، برای این که خب ما که مدعی هستیم اینجوری هستیم که خب اگر بخوایم مورد تنبیه امام زمان قرار نگیریم، مورد بیتوجهی امام زمان قرار نگیریم، خب نباید تفقه در دین داشته باشیم، نباید دینمون رو بشناسیم، نباید ژرفای دینمون رو احاطه داشته باشیم، آگاهی داشته باشیم. اگرچه مهر عوام بودن بر پیشانیمون خورده، ولی عوام هم که داره درجاته، که اینجور نباشه که هیچی نمیدونیم، نه نمیدونیم، نمیخوایم هم بدونیم، نمیخوایم هم بدونیم، جایی لازم باشم به اندازه 100 تا دانا اظهار نظر میکنیم، اونچنان داوری میکنیم، اونچنان اظهار نظر میکنیم، اونچنان حرفهای دیگران، نظرات دیگران، کارهای دیگران رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم که گوی عالم اول و آخر خودمون هستیم. خب اینم یه نکته اضافه بر اون چرا که در جلسه گذشته خدمتتون عرض کرده بودم. روایات رو میخونم براتون. یکی از روایاتی رو که یادداشت کردم اینه که همون جمله‌ای است که در وسط حرفم عرض کردم، اون اینه که کسی که اهل تفقه باشه برای شیطان خطرناکه، شیطان برای او خطرناک نیستا، او برای شیطان خطرناکه. شاید به این خاطر هست، شاید هم نه، قطعیت هم داره به این خاطر است که این نه فقط موعد و زمین ساز، بلکه علت است برای گرایش خلق خدا به رحمت خدا، نقطه مقابل ابلیس. ابلیس موعد است برای گرایش خلق خدا به غضب خدا، اما کسی که اهل تفقه متفقه در دین دینشناس هست، این موعد نیست تا بگیم که این یه موعد اونم یه موعد، اون موعد برای زلالت، این موعد برای هدایت، نه بیشتره. چون اگر برابر بود خطر نداشت. این که شیطان احساس خطر میکنه، احساس خطر کردن در جاییست که احتمال شکست بسیار باشه، و الا که دو نفر هماورد باشن، ده بار کشتی گرفتن، یه بار این برده یه بار اون برده، یه بار این برده یه بار این برده، این احساس خطر نمی کنن. خطر جاییست که میبینه احتمال پیروزی 10%، احتمال شکست 90%. ابلیس نسبت به کسی که تفقه در دین داره همین احساس رو داره، احساس میکنه که کاری رو که این متفقه در دین، این عالم به دین انجام میده، کاریست که تمام کارها و نقشه ها و زمینه ها و اعدادهایی رو که او فراهم کرده رو همه رو برمیچینه، همه رو از بین میبره. و همین خاطره که یک عالم اگر در میانه مردم وجود داشته باشه، دام و دامن ابلیس جمع میشه. روایت رو بشنوید. سلیمان ابن خالد میگه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام پرسیدم از این سخن که و من یعتل حکمه فقد اوتی خیرن کثیرا، هر که رو خدا حکمت بهش داده باشه خیر کثیر بهش داده. حالا حکمت چیست؟ الان میگیم خیر کثیر رو که اینجا نیست اگر توضیح خدمتتون عرض کنم. خیر کثیر معانی متعددی داره. یه معانی رو که دیگران هم بهش پرداختن و گفتن، اون عبارت است از لطف فراوان خدا، بفرمایید که درجه عالی سعادت و مانند اون. یه معانی دیگر هم داره و اون اینه که رو همین خود کلمه خیر و کثیر یه مقدار دقت کنیم. خیر رو گفتن عبارت است از چیزی که ما یختاره الکل، چیزی که همگان آن را میطلبند. خب کثیر هم که از اسمش پیداست، یعنی فراوان، بسیار. خیر کثیر بر اساس اون چی رو خدمتتون عرض کردم یا بر اساس این اشاره، عبارت است از مظهریت بسیاری از اسماء الهی، یا درست‌تر فعلیت مظهریت اکثر اسماء الهی یا کثیری از اسماء الهی. تعبیر دیگرش اینه که مرتبی از مراتب ولایت هست. کسی که به حکمت رسیده باشد به مرتبی از مراتب ولایت الهی دست پیدا کرده است. چون به چیزی دست پیدا کرده که همگان آن را می‌خواهند. چه اندازه دست پیدا کرده؟ آن اندازه هم دست پیدا کرده که اگر بر خلق عالم تقسیم کنند همه بی نیاز میشند. این تعبیر رو حالا ممکنه در همین مورد ما نداشته باشیم، ولی این تعبیر که مثلا برخی چیزها دارن که اگر بر خلق عالم تقسیم کنن همه زیادیشون هم میاد، اینا رو در روایات خیلی داریم. نعمتهایی رو که خداوند در دنیا و برخی میده، در عوالم بعدی در عالم برزخ میده، یا در عالم قیامت، یا در بهشت، مکرر و مکرر روایت داریم که انقدر هست که اگر بر همه خلق عالم تقسیم کنند. در روایتی که الان به خاطرم میاد، وقتی که حالا برخی رو در دنیا بهشون میگن، برخی رو در عالم برزخ، برخی رو در قیامت بهشون میگن که خدا بهشون میگه که این باغ رو نگاه کن، این مال توست. خب یه نگاه میکنه میبینه که نه اول داره نه آخر داره، شاد میشه. چقدر؟ در روایت داریم که اونقدر شاد میشه که اگر این شادیش رو بر اهل جهنم تقسیم کنن، عذاب از همه برطرف میشود. اینا به زبان فقط قابل گفتن هست، تصور کردنش خیلی مهمه. این چیه که به یک مؤمن، اونم تازه همش نیست، دنباله داره روایت، این چیه که به یک مؤمن میدم به گونه ای که اگر بر همه کسانی که در عذاب الهی مخلد هستند تقسیم کنند، همه انگار در بهش رفتند. این مثل کوپونی اینجا میدن که نیست، امکانات دنیا نیست که اینجا هر که هرچی داشته باشه تقسیم کنی چی تشنه میمونه. این هرچی به همه میرسه، آن اندازم میرسه که همه رو سیر میکنه، پر میکنه. بعد وقتی این خیلی شاد که شد، بعد بهش میخو این باقی اینوری اینم مال توست. بعد اینور رو نگاه میکنه، باز دوباره شاد میشه. چقدر؟ خب البته ما چون ندیدیم این شادی ها رو، هرچی بگیم خب اونم مثل قبلی، بیشتر بیشتر. سوم، چهارم، پنجم، اعتقاد بنده بر اینه که این که مثلا فرمودن که گفتن حالا زیر پات هم نگاه کن، اونم باقی دیگری است که جهاتش اشکانه رو نام بردن، به خاطر اینکه حالا اگر می‌خواست بفرمایید این زاویه اینجا رو هم نگاه کنین، زاویه بعدی همینجوری، اگر می‌خواست بگه تعداد باغ‌ها رو یکی که نامشون رو ببره قیامت می‌شد و هنوز تعداد باغ‌ها و نعمت‌هایی رو که خدای متعال به بندگانش داده هنوز شمرده نشده بود، نام برده نشده بود. و چه کار کنه خدا؟ بالاخره نمیشن خیر کثیر، خیر کثیر علاوه بر اینکه نعمت، علاوه بر اینکه رحمت، لطف فراوانم هست، عبارت است از فعلیت یافتن مظهریت یا قابلیت مظهریت انسان برای اسماء الهی، یعنی رسیدن به ولایت الهی. خب کسی که خدا حکمت بهش میده خیر کثیر بهش داده. حکمت چیست؟ فقال ان الحکمت المعرفه و التفقه فی الدین. حکمت عبارت از فهم، شناخت، معرفت، تفقه در دین. تفقه در دین غیر از فقه، فقه به اصطلاح امروز، غیر از تفقه ممکنه یکی از شاخه ها از شعبه های تفقه باشه، ولی تفقه آنه که نمونش رو، یه نمونش رو قبلا خدمتتون عرض کردم در مورد معاد بود، یه نمونش هم اینجا خدمتتون عرض میکنم که وقتی که کسی این آیه کریمه رو خوند که و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، پرسید که این آیه قرآنه؟ گفتن آره. گفتن که یعنی واقعا این نازل شده؟ واقعا. بعد از همینا گفت خیلی خوب، اگر این آیه قرآنه ما دیگه 6600 تایی نمیخوایم که، همین بسمونه دیگه. وقتی این رو برای پیامبر صلوات الله علیه و سلم گزارش دادن، حضرت فرمود لقد فقه هر رجل، خوب فهمید، گر در خانه کس است نیم حرف بس است، یک حرف که خیلی زیاده که، یه نصف حرف هم بسه، و اگر در خانه ناکس است همه عالم هم که بگیم بس نیست. فرمود تفقه دین هست. فمن فقه همین کن، هر کسی که تفقه در دین پیدا کند، دین رو بفهمد، فهو حکیم. تا اینجا معناش اینه که حکمت و تفقه یکیست، این که خدای متعال به انبیایش حکمت میبخشید، یعنی تفقه میداد، یعنی فهم میداد، یعنی فهم نافذ، فهمی که از این لایه ها و از ظواهر عبور میکنه، دنبالش اینه. و ما احد یموت من المؤمنین احب الى ابلیس من فقی. میگه در میان مسلمان ها، خب ببینید که هر روز میمیرن، یه روز مثلا بفرمایید که کاسب میمیره، یه روز عالم میمیره، یه روز معلم میمیره، یه روز دانشجو میمیره، یه روز پولدار، یه روز بی پول، یه روز ضعیف، یه روز قوی، آدمای مختلف میان مسلمان میمیرن. که میگه اینا که میمیرن شیطان خوشحال میشه؟ ابلیس خوشحال میشه؟ نه. خب آره، چرا خوشحال نشه؟ خوشحال میشه از اینکه بالاخره یه مسلمانم کمتر باشه به نظر ابلیس، یه مسلمونه، یه مؤمنم کمتر باشه، یه مؤمنه، چون یه مؤمن که باشه جایی رو برای غیر مؤمن تنگ کرده و غیر مؤمن سازگاری داره با و ملائمه و تناسب داره با ابلیس. میگه اینا که میمیرن خوشحال میشن، حالا حداقل از مضمون روایت میشه فهمید. اما کی خیلی خوشحال میشه؟ میگه هر موقع فقیه میمیره خیلی خوشحال میشه. جشن ابلیس روزی است که یک نفر دینشناس بمیره. اگر اینجا خلق خدا عزا دارند، اونجا نه، اونجا جشن میگیره. حالا اگر بر اساس همین بخوایم نگاه کنیم، این رو باید که اضافه کنیم که مردن متفقه و دینشناس است که سبب خوشحالی ابلیس می شود، ولی مردن ولی این گونه نیست. همینجوری یادمون باشه که حالا اگر هر کسی که علمش بیشتر، کمالش بیشتر، فهمش بیشتر، جزاکم الله خیر الجزا و سقاک الله یوم الظمآن، آنگاه که همه تشنه اند سیراب باشید. بازم خدمتتون عرض کردم مکرر که مقصود از این که سیراب باشی یعنی سیر علم باشید، سیر فهم باشید، سیر معرفت باشید، سیر حکمت باشید، سیر عنایت باشید، همه اون چرا که از خدای متعال نازل می شود، مقصود از آب این است. خب پس وقتی که عالم که می میره شیطان خوشحال میشه، ولی یکی باشه عالم تر باشه، شیطان باز خوشحالتر میشه، یکی عالمترین باشه اون دیگه خیلی خوشحال میشه. اما هر موقعی به ولی رسید عکس میشه، ولی که از دنیا میره شیطان خوشحال نمیشه. اینا تفقهه، یعنی برخلاف اون چرا که خلق خدا گمان میکنند که هرگاه بفرمایید که مثلا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه به شهادت رسید، امام حسین صلوات الله علیه به شهادت رسید، گمان کنیم که شیطان دیگه جشن گرفته. این گونه نیست. شیطان در شهادت و قتل ولی خدا، انبیا، اولیا، حالش، روزش، وضعیتش همانند وضع عبد است در مرگ مولایش. عبد حقیقی ها، نه عبد هایی که لحظه شماری میکنن ارباب بمیره که آزاد بشن و رها بشند. اینو حکم رو داره. خب این یکی دیگه از نکاتی که در مورد تفقه میتونستم خدمتتون عرض کنم. حاصلش این شد که تفقه خیلی لازمه، خیلی ضروریه، همه باید دنبالش برن. خب در عملم که میبینیم که همه نمیرن، میگن خب چی کار کنیم؟ ما که معلوم شد که حالا یا میزان استعدادمون یا میزان همتمون که این استعدادها رو به فعلیت برسونیم معینه. اینجور که ما داریم یاد میگیریم خیلی طول میکشه تا چیز یاد بگیریم، زمان خیلی میبره. امروز دیدم که گمانو کنم تو روزنامه بود که نوشته بود پیرمرد 93 ساله ای از 26 سال قبل شروع کرده آیه قرآن رو حفظ کردن، بعد از 26 سال در 93 سالگی تمام قرآن رو حفظ کرده. خب اگر حفظ قرآن 26 سال طول بکشه، اولا که همه که 93 سال عمر نمی کنم که، خب حفظ حدیث هم که حتما همین اندازه طول میکشه. خب این شد 50 سالش. خب اینا مقدمات غیر لازم هم هستا، مقدمات ضروری هم نیست. یعنی حفظ قرآن و حدیث به عنوان مقدمه واجب تفقه نیست. اگر اون مقدمات غیر واجب و غیر ضروریش 50 سال طول بکشه، 20 سال 30 سال طول بکشه، البته خب حالا اون بنده خدا این کار انجام داده خوبه، چون بقیه هم که یاد نگرفتن که چیزی که به دست نیاوردن که بگیم حالا او عقب مونده، بقیه که عقب نموندن جلو رفتن. خب اگه قرار باشه که فهم ظاهر شریعت 50 سال طول بکشه، تفقه در دین پیدا کردن و باطن دین رو شناختن در عمر حضرت نوح هم رخ نمیده. بنابراین گویی ما در مقابل وضعیتی قرار داریم که بخوایم نخوایم ما متفقه نمیشیم. ما به اسرار و رموز دین، اونم در اولین مرتبه، نه مراتب عمیق‌تر، در اولین مرتبه آشنا نمیشیم. حالا که نمیشیم، میگه اگر دیدی که نه دیگه، تا هر راهی که رفتی به دین فهمی نرسیدی، حداقلش اینه که از این کمال، از این سعادت، از راه دیگری برخوردار باش. این دیگه مال ما تنبل هستا. اونایی که زرنگن، اونایی که همتشون عالی است، اونایی که صبر و تحمل دارن، اونایی که سختی ها رو تحمل میکنن، برن به سمت تفقه در دین، دین رو بشناسن تا بر کمالشون افزوده بشود. اما اگر نه، جمعی مثل بندم بودن که حال و حوصله چنین کارهایی رو ندارن، مثلا زندگی رو جوری را انداختیم و جوری داریم پیش میبریم که به طور کلی به تفقه ارتباط پیدا نمی کنه، به خاطر این که زندگیمون در گروه کارمون هست، در گروه معیشتمون هست، در گروه آداب و رسوم زندگیمون هست و مانند اونها، اصلا به اون چیزا نمیرسیم. حالا که نمیرسیم، میفرماید اگر این نمیتونی انجام بدی، حداقل با اهل تفقه هم نشین باش. این دیگه راحته. خب از یه جهت خیلی راحته، مخصوصا برای کسانی که حالا حداقل فهمیدن که تفقه چقدر خوبه. اون تفقه که خیلی خوبه، خیلی هم زحمت داره، یه چیز دیگه جایگزینش میشه، اون قیمتش کمی از تفقه نمیاره، ولی بی زحمته. هم نشینی با اهل تفقه، همنشینی با فقیه، این که بریم مثلا خدمت فقیه بشینیم، میوه‌شم بیاره میوه بخوریم، آبم بیاره شربتم بیاره، بعدم کلی تعارفمونم کنه، لم بدیم و بالاخره هم نشین فقیه شده باشیم. و از تو کار نشستن که بهتره که خب خوبه که بندگان خدا به این لطافت ها و ظرافت ها و این آداب دینی آشنا نیستند، ولی اگر آشنا بودند این گرفتاری چندازه بود. اگر خلق خدا، چون راه راحته دیگه، خلق خدا به جای اینکه برن زحمت بکشن تفقه در دین پیدا کنن، برن همراه متفقهین و اونا نشست و برخاست کنند، در نتیجه اینا مثلا اهل تفقه باید خونه داشته باشن که در حیاتش مثلا عرضش 20 متر باشه، اونجا گروه گروه بیان، گروه گروه هم خارج بشن، مثل بعضی جاها حالا بیشتر و کمتر داره، ایده قدیر هست که بعضی از جاها، اون قوم که سابق بنده مشرف بودم، بعضی از خونه های بزرگان و سادات بزرگ دو تا در داشت، اصلا امکان نداشت از یه در رفت آمد کرد، از یه در وارد می شدن از در دیگر هم خارج می شدن. این بنده خدا که تا مثلا ظهر رو که لحظه شماری می کردین آخرش که دیگه چون حال نداشت، از بس این معانقی کرده بودن باش، از بس بوسیده بودنش، از بس این دیگه، این آخرش یعنی نا نداشت. خب همه بالاخره اومدن 5 دقیقه رفتن و همینجور رو پای ایستاده. خب اگه همه روز همینجوری باشه، چون همنشینی با یه روز انجام نمیشه، با 2 روز انجام نمیشه، سالی یه روز، سالی 5 روز، ماهی یه روز، اینا همنشینی نیست. قال امیر المؤمنین صلوات الله علیه ایها الناس، امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه فرمود که مردم، توبا لمن شغله عیبه ان عیوب الناس، خوشا به حال کسانی که بیشتر به خودشون میپردازن، کار به کار مردم ندارن. وقتی به عیوب خودشون که نگاه میکنن، به نقص ها و کاستی ها و ناتمامی های خودشون که نگاه میکنن، اصلا درباره بدی های دیگران حرف نمیزنن، درباره عیوب دیگران حرف نمیزنن، نمیگن که این یکی اینجوری بود، سخنش اینجور بود، فکرش اینجور بود، کلامش اینجور بود. وقتی ما خودمون اونقدر داریم که اگر بخوایم بپردازیم سال و ماه و قرن رو پر میکنه، فرصت نمیکنیم که به دیگران بپردازیم. به دیگران پرداختن یه وقتی کسی است که امر به معروف رو وظیفه خودش میدونه، نهی از منکر رو وظیفه خودش میدونه، تعلیم مردم رو وظیفه خودش میدونه، اصلاح مردم رو وظیفه خودش میدونه. خب این البته باید که نگاه کنه ببینه که اشکال، عیب، نقص در جامعه بین مردم کدامه، تا همون رو تذکر بده. همش نباشه که عیب در میان مردم یه چیز باشه و یه چیز دیگه داره میگه. چنان که بعضی از موارد میبینم که مثلا تو روستا که بنده خدا جد آباش اصلا نامی از شراب نشنیده تا این که حالا خورده باشه، یک جلسه در 10 شب محرم همش هست، یک جلسه درباره بدی شراب خوری صحبت میکنه و این حکایت داره که انقدر به عیوب خودش مشغول بوده که نگاه نکرده مردم اشکالشون چی تا هم اونا رو بگه، در باید چیزایی که تو نوشتای خودش میخونه هم اونا رو داره بهش میپردازه. نه، اگر کسی اهل گفتگو، اهل تعلیم و تعلم و اصلاح خلق خدا هست، او باید که نگاه کنه ببینه که عیوب مردم چیست. منتها اینجور نباشه همش به فکر عیوب مردم باشه، عیوب خودش هم بدونه، عیوب دیگران هم بدونه. بالاخره تعلیم و تربیت یعنی همین دیگه، والا کسی پیوسته به خودش نگاه کنه توانایی تعلیم نداره، توانایی تربیت هم نداره. اما کسی اینجوری نیست، اکثریت اینگونه نیستیم، اکثریت حوزه کارمون شخص خودمون هست. در این گونه موارد میگه خوش به حال کسانی که به خودشون نگاه میکنن، زندگی خودشون نگاه میکنن، افکار، گفتار، اخلاق خودشون رو بررسی میکنن، اعمال و رفتار خودشون رو بررسی میکنن. چه کار داریم که دیگران چی گفتن، چی جور رفتن، چی خوردن، چی کار کردن؟ به خودشون میپردازن. توبا، خوشا به حال چنین آدمیانی. یه جمله دیگه اضافه کنم خدمتتون، هر جایی که توبا گفته میشه، درسته که زبان فارسی اینه که خوشا به حال چنین و چنان، ولی این توبا با اون توبایی رو که همگی میشناسیم که درختی است در بهشت که اصل همه نعمت هاست بدون استثناء، و هر و در خانه هر مؤمنی هم شاخه از آن وجود دارد و اصلش هم در خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها است، اینا اشتراک معنوی دارن نه اشتراک لفظی. بنابراین کسی اگر به عیوب و نقص‌های خودش بپردازه، خیلی دنبال عیب و نقص دیگران نباشه، ذره‌بین باشه ولی خودش زیر ذره‌بین قرار بده، این سهمی از اون طوبایی که در قیامت ظهور پیدا میکنه خواهد داشت، یعنی قابلیت دریافت شاخه یا شاخه های آن درخت رو خواهد داشت که میدونه اونجا یه برگش هم عالم هست. و تواقع من غیر من قصتن، بازم طوبا، خوشا به حال کسی که اهل تواضع فروتنه ولی بدون این که احساس کنه که حالا چیز ازش کم شد. واقعا اینجور هست که ما هر موقعی تواضع که میکنیم چیز اون کم نمیشه، اضافه میشه. در تواضع البته همه دستورات خدا همین گونه است، هر دستوری از دستورات خدا، هر امری از اوامر خدا، هر مطلوبی، هر محبوبی از محبوبهای خدا این گونه است که بر کمال ما میافزایه. ولی ظاهرش این باشه که گمان نکنیم که حالا اگر تواضع کردیم، اگر فروتن بودیم، اگر نسبت به حرف بندگان خدا گفتیم چشم به روی چشم، حتما میگن ببین این چه، همه دیگه سوارش شدن. نه، این گونه نیست. اگر کسی تواضع داشته باشه فکر نکنه که ما هم اگه چیزی بلند گفته بودیم حتما اثر داشت، حتما مثلا ما هم کسی بودیم، ما هم کاری بودیم، حالا حتما رأی می آوردیم، حالا حتما ما هم جامون اینجا بود. نه، اینا خیالات شیطانی است. هر کسی که تواضع به خرج میده، کسی که خودشو بر خاک می نشانه، هم ردیف خاک قرار میده و دیگران رو برتر از خیش میپنداره و میدانه، بر کمال خودش افزوده، هیچی ازش کم نشده. اگر کسی تواضع که برای خلق خدا داره، تواضعش بدون این نگاه باشه، یعنی بدون این که احساس کنه که چیز از دست داده، نه فکر از دست دادن نباشه، این خوشا به حالش، یه معنی این سخن هست. یه معنی دیگه اینه که نه، کسانی تواضع داشته باشن که واقعا عظمت دارن، نه من قصد، کمال دارن و تواضع دارن. بفرمایید مثلا توی مجلسی که وارد میشیم، خب جای افراد تا حدودی معلومه که بالای مجلس، پایین مجلس، سمت چپ، سمت، یه جایی هم هست که اون جای کفشکن هست، یه دست مثلا جاشون همون جاست، بود همونجا بشینه، این دیگه نمیشه بگیم حالا رفته اونجا نشسته سر جای خودش تواضع به خرج داده. نه، سر جای خودش نشسته. صف جماعت که میستیم، خب هرچه به امام نزدیکتر، جای عالمتران، در پاکتران، چیز فهمتران و همینطور هی انتقال پیدا میکنه. خب یه نفر هم مثلا ممکنه باشه که اصلا هیچی از هیچ جا خبر نداشته باشه، کجاش کجاست؟ تای خط، صف آخر. این توازن نیست. تواضع مربوط به کسی است که مکرمت دارد، عظمت دارد، بزرگی دارد، ولی بزرگی خیش را عیان نمی کند، پوشیده و پنهان می دارد، بلکه پوشیده و پنهان نمی دارد، بلکه خود آن عظمت را به رسمیت نمی شناسد، چون مال خودش نیست، چنان که منقصت دیگران را هم به رسمیت نمی شناسد، چون هم مال خودشون نیست. یه معنوش هم اینه. این من غیر من قصتن، یعنی کسی تواضع کرده ولی نقص نداره. بعضی تواضع میکنن چون نقص دارن، اونایی که تواضع میکنن همراه با نقص، اونا نه. خوشا به حال کسانی که در این حال که عالمن، خیلی نمیگن من گفتم چنین کنید، من ندارم، غیر قال ندارن، چنان که در روایت دیگری حضرت میفرماید. این نکته. و جالس اهل تفقه و رحمه، اهل تفقه و رحمت رو خوشا به حال کسانی که به اونا نشست و برخاست میکنن. اگر خودشون اهل تفقه هم، خب اهل تفقه هم، و اما اگر اهل تفقه نیستن، با دین شناسان و اهل تفقه هم نشین هستند. این دوتا تعبیر رو، تفقه و رحمت رو در اینجا با هم آورده. معنیش اینه که اینا دو گروه نیستند، هم نشینی با دین شناسان، هم نشینی با عالمان و هم نشینی با اهل رحمت. این دو سه تا اشاره رو خدمتتون عرض کنم. رسول خدا صلوات الله و سلام علیه رحمتا للعالمین بود. چرا؟ به خاطر اینکه عیبت علم الهی بود، مخزن علم الهی بود، همه اسرار غیب و شهود علم الهی بر او نازل شده است. البته همه نازل نشده، همه به او رسیده است، یه بخشش نازل شده، یه بخشی آن حضرت ارتقا پیدا کرده. یعنی هر کسی میزان ظهور رحمت الهی یا نزول رحمت الهی در او به اندازه فهمشه، به اندازه تفقهشه، به اندازه علمشه. منتها علوم الهی، علوم ربانی، علمی که یه جای دیگری باز عرض کردم خدمتتون که هرچی علم حقیقی ویژگیش اینه که هرچی افزوده بشود آدمی متواضع تر میشه، خاکسار تر میشه، بی ادعا تر میشه، و این علم هرچی کمتر باشه ادعای آدمی بیشتر است. کسانی که پیوسته در قیل و قال و جدل و اینو من براش میخوام اثبات کنم، اینو من باید حالیش کنم، اینو من باید که چنین و چنان کنم، این به خاطر اندازه سهم از علمشون هست. ولی کسانی که عالم باشن نه خیلی دنبال این هستن که چیزی رو برای کسی اثبات کنن، نه خیلی دنبال این هستن که چیزی رو کسی بفهمونن، نه کسی رو سیاه روی کنن، نه هیچ کدام از اینها رو نخواهد بود. بله، البته در حد وظایفشون، اون دیگه غیر از این ادعاهایی است که اینجا داریم مطرح میکنیم. بنابراین انسان‌ها به اندازه سهمشون از علم، از فهم، از درایت، از تفقه رحمت هم دارند. بنابراین ممکن این یه تعبیر دیگر هم داشته باشه و اون اینه که چون اینها اهل رحمتن، خوشا به حال کسانی که با اینا نشست و برخاست میکنند. یه جای دیگری حالا مکرر این رو گفتیم دیگه، چون جز قوانین مربوط به برخی از علوم هست که تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیته. وقتی میگه خوشا به حال کسی که با متفقه نشست و برخاست میکنه، حکایت میکنه که دو نکته است اینجا خیلی مهمه، که خود نشست و برخاست کردن، ولی دومی که مهمترین نشست و برخاست کردن و همنشین بودن با فقاهت. اینم هم همین گونه است. علت این که خوشا به حال کسانی که همنشین فقیهند به خاطر اینکه همنشین اهل رحمت همده، همه آدمیان و همه عالمیان و همه انسانها زاده رحمت الهی هستند و کمالشون، رشدشون و ارتقاشون هم وابسته به رحمت الهی است. و جالسه اهل ذکر و المسکنه، اینم همینطور هست، ذکر و مسکنت با هم دیگه هست. همچنین خوشا به حال کسانی که با اهل ذکر هم نشین هستند، و البته ذکر و مسکنت با همه، حداقل غالبا با همه. مسکنت یعنی چی؟ یعنی نیازمند بودن، یعنی ناتوانی، یعنی به طور عادی از عهده معیشت خود بر نیامدن، از عهده تدبیر خود بر نیامدن، نشکن مسکین. اونایی که حالا ما میشناسیم که میگیم فقرا مسکین هستن، اونا مسکین اقتصادی هستن. مسکین کسی که بداند و ببیند که نادار است، اینو میشکن مسکین. مستکینم اونه که علاوه بر این که ندارد، امیدی هم به جایی ندارد، رایی هم برای داشتن ندارد. یکی هست که چیزی ندارد ولی خیالش راحتی که به فلان کس زنگ میزنه، هرچی رو میخواد میفرسته براش، این مسکینه، مستکین نیست. اما کسی هست که نه چیزی دارد، نه شماره تلفنی، اصلا تلفن نداره که جایی بتونه زنگ بزنه، دوست آشنایی هم نداره، هیچ کدام از این هم نداره. گاهی هم نه، یه شق بعدی هم داره که بالاتر این که به هر کس هم که بگه همه کسی باورش نمیشه، که این دیگه بالاتر از مستکین. یه کلمه دیگری باید اطلاع کنیم، ممکنه مستجیر بتونیم، حالا مستجیر نیست معناش، ولی هم چیزیست. یه وقتی خاطرم هست که خیلی سال قبل، شاید مثلا 14-15 سال قبل میشه، شاید هم بیشتر، حالا بالاخره شرایط زندگی طلبگی مثلا برای کسانی هم که یه قدری بخوان مراقب باشن، شرایط زندگی طلبگی خیلی سخته، سختیه برای همگان قابل تحمل و طاقت نیست، سختیش بیشتر از اونه که در میان خلق شهرت داره. کسانی هم بخوان مراقبت داشته باشن که خب باز بیشتر. یه وقتی خاطرم هست که این آب گرم کنه خونه ما سوراخ شده بود. رفتیم یه نفر آوردیمش، گفتیمش که اینو بردار درستش کن. رفت این بدنشو در آورد و یه جویشو جوش داد و حالا یه مقدار مثلا هزینه گرفت و رفت. فردا دیدیم باز دوباره آب میاد، گفتمش که بیاد نگاه کن چی شده. گفت این یه جای دیگه شه باز، ولی به صرفتون نیست که دیگه اینو جوشش بدیم، چون به نظر میاد که من هنوز از اینجا نرفتم یه جای دیگهش باز میشه. گفتمش خودم همه جاشو جوش بده. گفت این همه جاش رو، یعنی فقط همین درزش که نیست، پایینتر و پایینتر، این راش اینه که این منبعش عوض بشه. گفتم خیلی خوب. گفت شما منبعش رو بگید تا من بیام نصب کنم. رفتیم منبع اینو بپرس اونو بپرس و از اینجا و از اونجا، بالاخره معلوم شد که مثلا حلب ترکیه این قیمت و حلب ژاپنی این قیمت و حلب مالزی قیمت های مختلف دارن. اونی رو که به نظر من رسید که مناسب تر و خوب بود 20 تومن قیمتش بود. خب حالا 20 تومن رو جور کردنش هم کار راحتی نیست. خب گفتیم این همه دوست آشنا که داریم، نفر اولی بهش گفتم که شما پول اضافه وقت نداری که 20 تومن بدی بیاد؟ خندید، گفت که این حرفا چی میزنی شما، یعنی من به شما پول بدم؟ من خجالت میشه مثلا در حضور شما چیزی بگم که. گفت سر به سر ما میذاری؟ گفتمش که من تا حالا سر به سر کسی گذاشتم که این دومیش باشه؟ خندید، واقعا باور نکرد که 20 تومن پول نیست. گفتم خیلی خوب. نفر دوم باز اونم همینطور خندید، گفت که شما که دیگه دستت بازه که الحمدلله مبسوط الید هستی که. نفر سوم، نفر چهارم، گمان میکنم 8-9 نفر رو از کسانی که امید میرفت که، یعنی داشتن منتظرم باورشون نمیشد که حالا یه نفر به 20 تومن هم احتیاج داشته باشه. بالاخره نشد که نشد، مجبور شدیم که این کل بساط جمع کردیم گذاشتیمش کنار. گفتیم دیگه حالا کسی باور نمیکنه، خدا که حتما باور داره، ولی خلق خدا باور نمی کنند. تا بالاخره بعد چند ماه ابزار و وسایلش فراهم شد و یکی بدون این که بهش بگیم خودش، اینو نمیدونم که این یه درجه از مستقیم بالاتر هست. اون اولی اگه بیچاره است، این دومی اگه بدبختی، سومی معلوم نیست که حکمش چیست. کسی که اهل ذکر و مسکنت را با اهل ذکر و مسکنت هم نشین باشه. چرا این دوتا با هم دیگه هستن؟ به خاطر اینکه کسی که اهل ذکره، یعنی پیوسته به یاد خداست، میداند که از خودش هیچی ندارد. کسی که هیچی ندارد مسکین واقعی است دیگه. مسکین کسی است که از خودش هیچی نداره. و اگه کسی پیوسته به یاد خدا باشه، پیوسته میدونه که اگر خدا این عنایات رو نکرده بود از خودش هیچی نداشته. پس با اهل ذکر و مسکنت نشستن توبا، خوشا به حال کسی که اینگونه باشد. یه چند تا نکته دیگه، حالا دنبالی روایت هست که مربوط به این بحث ما نیست، ولی حالا گفتنش خوبه. و انفق مالا جمعه فی غیر معصیه، خوشا به حال کسی که چیزی رو که در راه خدا انفاق میکنه مال خودش باشه، از راه حرام به دست نیاورده باشه. ایها الناس توبا لمن ضل فی نفسه، خوش مردم، خوشا به حال کسی که نفسش برای خودش ذلیله، خودشو بزرگ نمیدونه، کوچک میدونه، ادعای بزرگی نداره. و طاب کسبو، این دو تا معنا داره. یه معناش اینه که شغل خوبی است، بعضی شغلا خوب نیست، ولی شغلا خوبه، شغلش خوبه. وقتی شغلا اینجور هست که باید که بدبختی، گرفتاری، مشکلی، زحمتی، چیزی به میل و انتظار و استدعا و خواسته ما پدید بیاد تا اینکه مثلا زندگی ما بگذره. حالا در روایات اومده مانند کفن فروشی، حالا ما همون مثال قدیم رو میزنیم که به امروزی ها کار نداشته باشه. این که نفر کفن فروشه، اگر مردم عمرشون طولانی باشه، عمر ما کوتاه میشه که عمر کفن فروش کوتاه میشه. پس برای اینکه این زنده بمونه باید حتما یکی بمیره. برای که نگاه میکنه میگه خب این دیگه امروز نمیره فردا حتما میمیره دیگه، اندازه قد قامتش میبره میذاره کنار منتظر هست. اینجوری خوب نیست. بله حالا یه جایی در حد ضرورت شغل این نباشه، یا حالا اگه شغلم این هست برای اینه که بالاخره یه نفر بمیره، خب کفن باید وجود داشته باشه دیگه، از باب ضرورت، از باب امر واجب، اینا رو داشتن مانعی نداره. بنابراین شغل ها با هم دیگه تفاوت دارن. این معنای طاب کسب است، یعنی شغل خوبی باشه. معنای دومیش اینه که نه، اون درآمدش درآمد دلپذیر باشد. نه درآمد دلناپذیر، نفرت آور نباشه. این از کجا معلوم میشه؟ حالا باز نمونه رو خدمتتون عرض کنم. گاهی آدم معامله میکنه با کسانی که با طیب خاطر معامله میکنن، وقتی که جنسیشون رو فروختند مثلا یا خریدن، بالاخره یه چیزی رو که رد بدل که کردن، میگن که انشالله خیرش رو ببینی، راضی راضی هست، دعا هم میکنه که انشالله که خیر و برکت برات داشته باشه. بعضی ها نه، ماشینشو فروخته ولی همینجور نگاه میکنه میگه ماشین حیف نشد که ما دادیم به این، همینجور دلش دنبالشه. این کسبش درآمدش طیب نیست، دلپذیر نیست. خوبه که آدم اگر معامله میکنه، اگر رفت آمد میکنه، اگر چیزی از کسی دریافت میکنه، چیزی از کسی میخوره و مانند این هاست، کسانی باشه که اینا دلشون دنبالشون نیست. این یکی از معانی کسب طیب هست. و صلح سریرتو، باطنش آراسته است، ایبیرات نداره، همه خوبیا در ظاهرش نیست. و حسنت خلیقتهو، خلقش هم خلق خوب هست. و انفق الفضل من ماله، اهل انفاق باشد، زیاد انفاق کند. و امسک الفضل من کلامه، ولی کم حرف بزند، اون زیادی هاش مال بذل بخشش هاش باشه. عامه خلق بالعکسه، خیلی حرف میزنن اما وقتی به بذل بخشش که میرسه به حد اقل نه، کم بگویید ولی بیشتر خیرتون به خلق خدا برسد. و عدل عن الناس شر، رو شرش به بندگان خدا نرسه، حالا اگر خیرش نمیرسه شرش هم نرسه. خب این جمله‌ش هم بخونم، حالا یه دو تا جمله رو نمیخونم. یا ایها الناس طوبی لمن لزم بیتو، یا بیته لزم بیته، خوشا به حال کسانی که میگن تو خونشون میشینن، اینقدر اینور اونور نمیرن، نقل هر مجلسی نیستن، در هر بازاری حضور ندارن، در هر مجلسی حضور ندارن، ملتزم خونشون هستند. این ملتزم بودن هم یعنی این که از دیوار خونه جدا نمیشند مگر به قدر ضرورت. بازم و اکل کسرتهو، نون خودش رو بخوره، دنبال این نباشید حالا کجا آش میدن، شله میدن، سور میدن که همه حاضران به غایب خبر کنه. حالا اگر البته کسی خودش گفت اعلام کنی خیلی هم خوبه، ولی پیگیری کردنش خوب نیست. تو با خوشا به حال کسانی که کار ندارن که دیگران چی میخورن، هرچی میخوان بخورن بخورن، نون خودش رو بخوره. و بکا علا خطیعته، بر بدیها و خطاها و زشتیاش هم گریه کنه. و کان من نفسهی فی تعب و ناسو منهو فیراحه، خودش رو سختی بندازه تا اینکه خلق خدا راحت باشن. این خیلی مهمه، این یکی از اون سه رکنیست که گاهی خدمتتون عرض کردم که مهمترین اعمال و برترین اعمال برای سرعت یافتن در سلوک الالله، یکیش همینه، سختی های خلق خدا رو، مشکلات خلق خدا را به رضایت قبول کردن. سختی ها رو برای خودمون قبول کنیم تا بلکه بندگان خدا راحت باشن. خیلی موارد این گونه پیش میاد که یه وقتی یه ساعتی است که حالا ما اگر استراحت کنیم خیلی راحتیم، ولی یکی دیگه خیلی در زحمت خواهد بود، استراحت خودمون رو ازش بگذاریم تا اون راحتی پیدا کنه. البته باز این یه مقدار همراه با فهم باشه خوبه. گاهی اینجور هست که مثلا بنده خدا که مشکل داره از ساعت 8 صبح همینجور مشکل داشته هستش و امروز نه، از 6 ماه قبل مشکل داشته، همینجور نگه داشته، دقیقاً همین ساعتی ما خوابیدیم و هم یادش اومده که چشمش به تلفن افتاده، یادش اومده که میخواد وردار زنگ بزنه، زنگ بزنه، آی سرم درد میکنه، به بالینم برس. خب میگه من ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر در مطبم نشسته بودم، تو کجا بودی؟ اینا این انضباط اجتماعی شرط لازم هست. اینکه همه چیز رو بگذاریم برای همون دقیقه 90، خودمون نصف شب به هر دلیلی از خواب بیدار شدیم، میگیم بدم نیست، حالا یه زنگ بزنیم یه استخاری مثلا بگیریم بد نیست. آن نصف شب که میگن یکی از علما رو میگه تو خیابون یه نفر دیدش و چون میدونست که این بلد استخاره کنه، سلام و احوال پرسی و بهش گفت که آ یه استخاری برای ما بگیر. بهش گفت شغل چیه؟ گفت شغل مسلمانی است، زبان امروزی آرایشگر. من بلافاصله امامش برداشت، گفت همینجا سلمان اصلاح کن. گفت آقا اصلاح کردن وسیله میخواد، ابزار میخواد، حال میخواد، حوصله میخواد، جا میخواد، صندلی میخواد، خیلی چیزا میخواد. گفت استخاره کردن معنی سلمانی کس که حالا بیشتر نباشه، معنی سلمانی کس که این بی انضباطی ها رو با یادمون باشه که حالا بله مثلا کسی که یه شغل معینی داره باید که حتما مشکلی اگر کسی داره راهنمایی میخواد از سر دلسوزی باید که راهنمایی کنه و مشکلات خلق خدا رو تا اونجا که توان داره حل کنه، ولی این به این معنا نباشه که این 5 ساعت در محل کارش بیکار نشسته به در دیوار نگاه میکنه، اون 1 ساعتی تو خونش میره استراحت میکنه، همه مریض میشن، همه کسالت پیدا میکنن، همه استخاره میخوان، همه نصیحت میخوان، همه راهنمایی میخوان. نه، همه این حرفی که میگیم مشروط است به شروطی و حدودی که حتما باید مد نظر داشته باشیم. اینم یه نکته. البته امروز رو قصد داشتم که یه قدری کوتاه‌تر صحبت کنم که یه قدری هم وقت بمونه، حالا دیگه 1 سال گذشته، اگر شما هم نکته فرمایشی داشته باشید بشنوم و بندم استفاده کنم. بنابراین موافقید که همین اندازه کافی باشه؟ خیلی خوالات شما نوار رو عوض کنید، بقیه هم تصمیم بگیرن نوار ذهن رو تغییرش بدن. که از آبادی عرض کردم خدمتتون که شیطان و ابلیس نسبت به ولی خدا همانند عبد است نسبت به مولا. عبد نسبت به مولا در هر مرتبه از مراتب وجودش احکام ویژه‌ای داره. اگر این ناراحتیه که میگیم ناراحتی عاطفی باشه، عبد نسبت به مولا احساس عاطفی ویژه داره. همینجور که مثلا اگر ولی نعمتی از کسی از دنیا بره، در مرتبه عواطف عشق میریزه براش. اونا هم همین گونه هستن. اولیاء خدا مخلصین سلطان ابلیس هستن، سلطان همه خلق هستن، از جمله شیاطین سلطنت دارن، برای اونها حکم مولویت و ربوبیت دارن. اطاعت هم که میکنید، خب بله اطاعت هم میکنم که زیاد جامعه کبیره رو فراموش نکنید دیگه. احسن، بله بدون استثنا. تعتع بخع اینا خضع، خب اینا همه خب آخه تشریع و تکوین که دوتا که نیست، تو جداگانه نیست. چی؟ خب حیث استقلالی نیست. یه توضیح مختصری خدمتتون عرض کنم، هم راجع به شیاطین و هم نفوس و هم این تفاوتی میان شریعت و حالا تکوین یا شریعت و طریقت، شریعت و حقیقت. اول در مورد ولی خدا و شیاطین، وقتی که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه فرمود که همه تو نفسی داریم که گاهی سر به سرتون میگذارن، گاهی اقواتون میکنن، سوال کردن که شما هم داری؟ حضرت فرمود آری من هم دارم، ولی نفس من در همون آغاز به من ایمان آورد، تسلیم من شد، همونی انجام میده که من انجام میدم. شیاطین نسبت به ولی کامل همین حکم رو دارن، هر چه را که ولی کامل بفرماید شیاطین انجام میدن، ابلیس هم انجام میده، نه کم و نه زیاد. به خاطر اینکه ویژگی عبد نسبت مولا همینطوره، اون عبودیت اونجا حقیقی است. این عبودیت یک ما میبینیم که ما بنده خدا هستیم، در این حال هر کار دلمون بخواد انجام میدیم، چون این عبودیت حقیقی نیست. عبودیت حقیقی نسبت به معبودیت حقیقی یا عبد حقیقی نسبت به معبود حقیقی در حکم اندام معبود هست و معبود بر او ولایت تام و تمام دارد. وقتی این گونه که شد، اینا از حوزه اطاعت ولی کامل هیچگاه بیرون نیستند. شیاطین و دیگران اینجور نیست که برخلاف امر ولی کامل عمل کنند. حالا تا بعد اون شریعتو تکوین رو خدمتتون عرض میکنم. اگر هم حالا میبینید که در خیلی از جاها گفتن که شیطان سرش رو کلاه گذاشت، اینا ممکنه یه مقدار هم به زبان دین ارجاع داشته باشه. نمیخوام بگیم شیطان نیست، شیطان هم هست، ابلیس هم هست، صد جور دیگه هم هست که اسمشو برای ما نیاوردن، ولی ما برای این که بلغزیم هم لازم نیست کسی بلغزونه ما را. که فصل، ما در زمستان عالم داریم زندگی میکنیم، فصل زمستان است، جهان طبیعت زمستان عالم هست دیگه، هیچ نشانی از حیات قرار نیست، اگر هست حیات بالقوه است. خب اولا ما در فصل زمستان زندگی میکنیم، اونم در کجا؟ در اسفل سافلین، که هیچ جای قرار نیست، یعنی به طور طبیعی لغزش عادی و عادی است، به طور طبیعی لغزش هست. حالا تو همچی جایی کف کفشامون هم که صاف صاف است، اون قوه و قدرت و تمرکز هم نداریم که حالا بر همین کفشای صاف و بر همین زمین این چنین سیغلی و صاف و این فصل برفی بتونیم استقامت داشته باشیم. دیگه لازم نیست کسی حولمون بده، که خود به خود ملق میزنیم. حالا اگر اومدن گفتن که شیطان این کارو کرده، خب حالا قدم اول میگه خودمون چی میکنه که یکی دیگه ما رو بیاد بلغزانه؟ نه اولا، ثانیا خواستن که حالا اگر یه وقتی لغزیدیم راه برای بازگشت وجود داشته باشه، به گردن این نفر بندازیم دیگه. اگر بگیم که بله ما خودمون این کارو کرده بودیم، خب تا یادون بیاد میگه خب تو که خودت کردی، این برای چی اومد اینجا؟ اما وقتی به گردن یه فرد انداختی میگیم حالا فعلا میگیم یکی دیگه این کار انجام داده، تا بره ثابت بشه که او بوده یا نبوده، توبه ما به اجابت رسیده و پذیرفته شده. یه قدش این گونه است، یعنی اون چرا که به گردن شیطان انداختن همش به گردن شیطان نیست. اگر در بهشت ابلیس نبود، شیطانم نبود، امرم نبود، هیچی نبود، آدم بهش مفتن که ما تو رو دیگه آفریدیم، خودت میدونی هر کنم خواهی کنی، آنقدر دنبال سوراخ‌سنبا هم میگشت که راه زمین رو پیدا کنی به تو زمین، دیگران کمکش کردن و اینکه مسیر رو انتخاب کنه. در حبوط نیازمند به امدادهایی بود، حالا امدادهایی یه مقدار امداد از رحمت خدا چنان که بعد عیان شد، یه مقدار امداد از جلال الهی که بهش بگن نمیتونی، بگه به من میگی نمیتونی، نه خوبم میتونم، این جلال الهیست. و الا وقتی بگن نمیتونی، بگه چشم قربان شما میفهمید نمیتونی، دیگه من چی بگم؟ گاهی همین جلال الهی کمک میکنه که وقتی بهمون گفتن نمیتونی میگیم نه خیر حتما میتونیم، و بعد هم راه میافتیم، خورده خورده میتونیم. اگر شیطان هم که نباشه ما همینیم که الان هستیم. این گمان رو که حالا جدای از اهل تفقه، یک گروهی هستن که اصلا شیطان با اونا پیوسته هماورده، پیوسته در جنگ و نزاع هست، چون با اونا رقابت داره. و بقیه خلق اگه شیطان باشه همینجوری هستن که الان هستن، نباشه هم همینجور هست. اونتا برای سبکباری روح آدمیان گفتن حالا گاهی هم یه نفر دیگه لعنت کن، هی به خود تلقین کن که من نبودم لغزیدم و لغزوندنم. بله اگر بگیم که ما را اگر ولمون کنن هم اینجوری همیشه رو زمین پهنیم، اصلا امید پیدا نمی کنیم به رحمت الهی که از جامون پاشیم. پس اینم یه بخش. غیر از این که شیاطین تسلیم مولای خودشون و رب خودشون هستن که ولی کامل هست، علاوه بر این شیطان و ابلیس هم تو همه کارم دخالت نمی کنه، که حالا هرچی رو گفتیم، حتی اونجا که فرمود و ما انسانیه الا شیطان، ولی اینا زبان دین هست. خود شریعت فرمودی اینجوری بگین، ولی اینکه اگر 10 بار 20 بار گفتین که دیگه من نمیتونم نمیتونم نمیتونم، نشانشم ایناست دیگه، آرام آرام اون استعدادی هم داشته باشین، اگه ظاهرم بود یا قریب به ظاهر بود در کمون قرار میگیره، دیگه نخواهی توانست. پس بالعکسش بگو، بگو من میتونستم، دشمن قوی بود، من میتونستم که راهم رو طی کنم منزل برسم، ولی دیدی که صف در صف، سبیل در سبیل ایستاده بودن، نشد که ما عبور کنیم، که از شیطان گذشتیم به ابلیس رسیدیم، از ابلیس گذشتیم اون یکی دیگه، همینطوری. نه اینکه نتونستم، نذاشتن. این فرق بین ضعیف و مستضعف همینه. این تعبیر مستضعف تعبیر فرهنگی بسیار عالی است که امید ایجاد میکنه، ولی ضعیف نه، ضعیف نومیدی میاره به دنبال خودش. وقتی کسی میگه مستضعفه، یعنی من قوت دارم، دشمن نگذاشت من یه قدم پیش بگذارم. پس اگر بتونیم که جلو این نقشه های دشمن رو بگیریم، من قوی میشم. اما کسی که مدعیه که ضعیفه، نه، این تعبیری رو که مد کردن آسیب پذیر، تعبیر تعبیر بدی است. خلق خدا آسیب پذیر نیستن، آسیب پذیرشون کردن، و الا بندگان خدا چرا آسیب پذیر باشن؟ پس در برخی از موارد که حالا هی هم کارو به گردن شیطان میندازیم، شیطان هم برای همین آفریده شده دیگه. اونم اگر نتونه غمی از بندگان خدا برداره که، اونم آخرش اینه که اونی هم که میرن جهنم رو فکر نکنین که اینا آدمای حسابی رو برمی‌دارن به جهنم، که نه، اینا خودشون هم میرفتن، منتها برای اینکه اونجا هم پیدا میشن یه جایی دق دلشون رو خالی کنن، میگن تو بودی که ما رو به جهنم آوردی. خب شیطان هم میگه که نه، من نبودم، که من بهت گفتم بیا، اگه نمی اومدی من زنجیرت میکردم، مأمور برای دوستت میآوردم، من فقط دعوت کردم، بیشتر از این که نبوده که. پس ابلیس هم اونجوری، یا شیاطین هم اونجوری که تو زندگی ما نقش دارن که دیگه همه کارا رو به اون نسبت میدیم، نه، یه مقدارش برای اینه که تربیت نفس ما از این طریق انجام میشه، برای اینکه نومید نشیم که ما چرا هی پیوسته میلغزیم. نه، نگیم پیوسته میلغزیم، بگیم پیوسته میلغزاننمون. خب دام جدیده، فکر جدیده، عرض جدیده، نکته جدیده، و ما اون قبلیاش رو بلدیم، جدیدشو نمیدونیم، بنابراین میلغزیم. وقتی اینجوری شد امید به نجات هم هست، چون میگیم خیلی خوب، دیگری ما لغزنده لعنش کردیم، نفرینش کردیم، جد داباش هم از این گور به اون گور کردیم، تفسیر ما نبوده که، امید برای نجات هست. ولی اگر ما بدونیم که این کارا مال بیخاصیت خودمون بوده، به این راحتی امیدوار به رحمت خدا نمیشویم. اما رابطه بین تکوین و تشریع یا شریعت، طریقت و حقیقت، اینا یک حقیقتن در لایه‌های متعدد. یعنی این گونه نیست که شریعت با طریقت ضدیت داشته باشد، یا بالعکس، و طریقت با حقیقت ضدیت داشته باشد، تشریع با تکوین ضدیت داشته باشد، یا بالعکس. نه، موافقند، مخالفند. اون تو تفاوتش اینه که با توجه به اینکه ما در جهان طبیعت زندگی میکنیم، یک، نوع انسان هم طبیعی زندگی میکنن، دو، نوع انسان هم طبیعی روش کردن، سه، کارشون باید که توان با سهولت باشه. وقتی توان با سهولت که شد میشه تشریع. اما اگر انسان ها زندگیشون طبیعی نباشه، زندگیشون توان با معرفت باشه، باید در طریقت باشن نه در شریعت. و اگر از معرفت هم به صدق در معرفت دست پیدا کرده باشن، زندگیشون باید حقیقت باشه نه طریقت. اگر مثلا اقتضای طبیعی یا تکوین ابلیس چنین چیزیست، بندگی کردن خداست، اقتضای طبیعتش تسلیم بودن در مقابل خداست، یا به تعبیر دیگه اون تعبیرهایی رو که اهل معرفت گفتن که پاسداری از جمال خدا، در شریعت هم نقششون همین جور هست، در طبیعت پاسدارند، در شریعت هم پاسدارند، مراقبن در اونجا در تکوین، مراقبن که کسانی که نااهلن به جمال الهی نظر نکنند. در تشریع چی کار میکنن؟ اینا مراقبن کسانی که صداقت ندارن ادعای میل نظر به جمال الهی نکنند. همون اتفاقی در اونجا افتاده در اینجا هم میفته. ولی این که حالا تعبیرهای رایج اینه که در تکوین او تسلیم است، در تشریع تسلیم نیست، علت عمدش اینه که این تفاوت رابطه بین تکوین و تشریع براشون روشن نیست. خیال میکنن که خدا یه جایی احکام حقیقی داره، یه جایی احکام اعتباری داره. این احکام اعتباری وجهی ولو نازل شده، یه حکم وقتی نازل که میشه میشه شریعت، وقتی ارتقا میکنه سرج اولش میره یا طریقت یا حقیقت یا تکوینه. پس اگر در تکوین اصل بر عبودیت، در تشریع هم همین گونه است، و دقیقا خلق خدا در عالم تشریع همون کاری انجام میدن که در تکوین رخ داده. اون چیزی که در اول، اون چیزی که در قضا، اون چیزی که در علم خدا، اون چیزی که در اراده و مشیت ازلی خدا رخ داده، همینجا آرام آرام رخ میده بدون کم و کاست. بنابراین تشریع نه فقط کاملا موافق با تکوین هست. خب حالا وقتی اینا رو گفتیم، باید این ظواهر شریعت رو فهم کنیم و دوباره بهش دقت کنیم، بنگریم. اینکه شما بفرمایید که کسی میتونه که در مقابل خدای متعال اینجوری بهش بگی این کار انجام بده، و بگی نه انجام نمیدم، مگر اینکه بگیم اصلا خدا نگفته، تشریعه یعنی خدا نگفته. اگر اینجوری بخوایم بگیم یه حرفی، من یه نمونش رو خدمتتون عرض کنم. خطاب ها رو، یه خطابی داریم به ملائک یه خطابی داریم به آدم علیه السلام، خطاب به ملائک اینه که گفت که انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم تعلمون. این انبئونی، اون چرا میدونید به من بگید؟ کی میتونه به خدا چیزی بگه؟ همین خطاب را به خدا با آدم هم کرده بود، خدا آدم هم میچینه میگفت هیچ کس نمیتونه چی بگه. که خطاب وقتی به ملائک هست میفرماید انبئونی، به من بگو، بگو بدونم راست میگی، اگه راست میگی بگو، ان کنتم صادقین، اگه راست میگیم بگو. خب بیچاره بنده خدا اگه راستم که میگفت دیگه حالا نمیتونه بگه. این تغییری رو که معلم داره، معلم یه نفر یه وقتی چیزی از کسی سوال میکنه میگه خب من میدونم تو بلدی، حالا بگو تا اینم بدونه. خب این از همه اول داره به نفع میگیره، شروع میکنه گفتن، میگه ها منظورت اینه، درسته، اینجوری بگو. هر چیشم غلط میگیره داره اصلاحش میکنه. یکی اینجوریه، یکی دیگه معلم چوبش رو یا زنجیرش رو داره انگوش میچرخونه میگه خب تو اینا رو میگفتی، اگه راست میگی بدون. این بنده خدا اگه بلدم بوده منو تپ و تپ همه رو فراموش میکنه میره دنبال کارش. این خطاب به ملائک از این قسمه، انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگه راست میگین بگین. حالا یه نفر جرأت داره که در مقابل خدا بگه بله من راست میگم اینم حرفه، میشه یکی پیدا کرد؟ ولی در مورد آدم چی میگی؟ یا آدم انبئهم، اینا بگو که چقدر بلدی. اگر به ملائک هم میگفت که انبهو، اون چنان گفته بودن مثل ما، اگر به آدم گفته بود انبهونی ان کنت من الصادقین، کی جرأت داره در مقابل خدا اینجوری وایسته جواب بده؟ مخصوصا این که آخه وقتی هم خدا میگه اگر راست میگی، خب اگر بگم راست میگیم حرف من قلب فدا کنه، خب باز خدایی کجا رفت؟ بنابراین چاره ای نیست که ما بلدم باشیم هیچی نگیم تا بگیم خب بلدی، وقتی شما میگی من درست نمیگم، خب من درست نمیگم دیگه. بعد اضافه کنید بر این مولویت محبت، معلمی رو ضمن این که مولویت داشته باشه، هیبت داشته باشه، عظمت داشته باشه، محبوب مثلا متعلمش هم باشه، بهش میگه که من که میدونم اینا رو تو نشنیدی. خب این اولا عظمتش، دوم محبتش، هیچگاه به خودش اجازه نمیده نه خوبم من شنیدم، بهتر از تام شنیدم. میشه گفت؟ نمیشه گفت. این بندگان خودم در مقابل خدا اینجوری بودن، و الا این که گمان کنیم که ملائک نمیدانستند. جوابشو نگاه کنیم، نمیگن نمیدونیم، گفتن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. تعریضشون رو زدن، یعنی خدایا اگه نمیدونیم حتما یادمون ندادی. واقعا یادمون ندادی؟ نه یادمون دادی. یا باید بگیم که ما قابلیت نداشیم، خب یه گرفتاری دیگری داره، یا بگیم قابلیت داشتیم یادمون ندادی. بنابراین پاسخها رو نگاه کنید، خیلی قرآن لطیفه، لطیفتر از اون که ما بتونیم به همه لطافتاش دست پیدا کنیم. خدا میفرماید که اگه راست میگی بگو، اونم خوب میگه نه دیگه، سبحانک تو که مقدسی، هر چی بگی همینه که گفتیم درست گفتی. از کجا میخوایم بدونیم؟ هیچ چی نمیدونیم. چرا؟ چون لا علم لنا ما الا ما علمتنا، هر چی میدونیم هم که مال تو است، مال خودمون نیست. که تعبیرها رو بخوایم تغییرش بدیم، بعد دیگه حالا تو همین زمینه آدم، ابلیس، ملائک، فرشتگان، همه اینها، این خطابها خیلی سرنوشت سازه، خیلی سرنوشت سازه. خدا کاری رو که با آدم انجام داد، خب حالا فرض کنید که خطا کردن، یکی خطا کرد اون دیگری هم خطا کرد، بعد این دوتا خطا هم خیلی با هم تفاوت داشت. خطای آدم خیلی خطای بزرگتری بود از خطای ابلیس. خطای ابلیس خطای کسی است که سالیان درازی رنج کشیده، بدبختی، گرفتاری، سلوک، ریاضت و ماننده رو کشیده تا از این جهان طبیعت نجات پیدا کرده، میبینه که یه نفر رو آفریده همون گلش رو برده رو سر این گذاشته. اینا چطور تو جامعه همچی اتفاقهای یک صدوم این اتفاق میفته این همه رنجیده خاطر میشن؟ اینا خلق ابلیسی است، بد نیست. یه نفر میاد رو کار، یه مرتبه میبینه که کفشار فرانجا میشه مثلا رئیس بهمونجا، میگه اصلا میخواد یه 5 سال میخواد استخدام یه جایی که باشه، که یه جایی میخواد کار کنه، 4 سال میخواد سابقه داشته باشه، اطلاعاتی داشته باشه، تمرین و تدرب داشته باشه. که میبینین که حالا ما قبلا که خبر نداشتیم، حالا می‌بینیم که یه نفر که میروکه یه مرتبه همه عوض میشن، انگار که اون جمعیت قبلی چینی مثلا جمعیت جدید دوباره میره کنار، نفر بعدی نفر بعدی نفر بعدی. این اتفاق رو اولین بار خدا سنگ بناشو گذاشت. خدا ابلیسی رو که تمرین کرده بود و 6000 سال عبادت کرده بود، اونا بهش گفت که تو به درد نمیخوری، آدم رو تازه هنوز بفرمایی که گلش هم نخشکیده و تو بیا رئیس همه جا باش. گفت اقلا خوب بود میاد همه چند ماه پیش خودمون کار رو یاد میگرفت بعد میومد رئیس ما میشد، عیب نداشت. ولی بدون اینکه کار بلد باشه مستقیم بردش اونجا. ما فقط خدا رو شکر میکنیم که جای ابلیس نبودیم، جای آدمیم، چون به نفع ما گرفته خیالمون راحته. و الا اگر زحمت بکشیم، سختی ها، گرفتاری ها، مرارت ها، تلخی ها رو تحمل کنیم، بعد ببینیم که مثلا یه موجودی از اون ور راه مستقیم آوردن بردن بالا، گفتن حالا از این بعد دیگه هر چی گفته بگو چش، مگه ممکنه چنین چیزی؟ وقتی ببینیم که ما میدانیم اون نمیداند، ما تجربه داریم اون تجربه ندارد، وقتی این دعاوی هم که گاهی میگن که شیطان به دوچار تکبر شده بود، خیلی خوب، وقتی خدا گفته تکبر داره حتما داره، ولی این تکبری ما داریم در باید صحبت میکنیم که نیست که. این که از تکبرت هم کنت من العالین، اصلا خود خدا این تعدید رو این وسط قرار داده، کدام یکیش اصلی؟ خب اگر هر دوش مثل هم باشه که دیگه از این باشیم یا اون باشیم فرقش چیه؟ یه تفاوتی باید داشته باشه. بالاخره حالا نمیخوایم که ما، چون تو این اتفاقاتی گفته هر چیزی که نگاه میکنیم ببینیم خدا هوای آدم رو داشته، خدا هوای فرزندان آدم رو داشته، به کدام دلیل؟ خودش خواسته بوده، به کسی چه ربطی داره که دلیلش چیست؟ حالا ما اگر بخوام فعل او رو توجیه کنیم حتما توجیه میکنیم، دلیل میاریم که حالا او مظهر چنین بود، او مظهر چنان بود، او با اینکه آدم به مجرد اینکه خطا کرد گفت سبحان، گفت که چی؟ ربنا انا ظلمنا انفسنا، خدایا ما خطا کردیم. شیطان گفت که نه، من نه فقط سجده نمی کنم، به بعدم دمار از روزگار اینا در میارم. خب این معلوم میشه که او خیلی بی پدر مادر بوده، این نه، این آدم حسابی بوده. اینا تفسیرهای عرفی ماست. و الا اگر ابلیس غیر از اون رو گفته بود که دیگه ابلیس نبود، مظهر جلال الهی به جاروکش مثلا هر کسی باشد، امکان نداره که سلطانی را به رخشویی وادار کردن، به کهنشویی وادار کردن. نه، کهنشویی ما آدم معمولی است، نه مال سلطان. این هم سلطان نه کهنه بچه خودش رو بشوره، کهنه بچه ما رو بشوره، خیلی خیلی غم و غصه داره. و اگر آدم غیر از این گفته بود آدم نبود، این هم کدامشون بود؟ همون سرجه خودشون. درسته، درست. البته حالا به هزار یک دلیل که اول و آخرش مشیت خداست، خواسته که گردن کلفت‌های عالم، قدرتمندان عالم در خدمت خاکیان باشند. خدا میگه ما اینجوری خواستیم دیگه. چرا؟ میگه بخاطر اینکه این عظمتی که دادیم به این مال خودم بوده، این خاکم مال خودمه، من میخوام عظمتم در اختیار خاکم باشه. وقتی خدا اینجوری میخواد، این قصه رو توی تمثیل رو در برخی از کتاب ها آوردن، میگن وقتی خدای متعال میخواست که به درخت ها میوه بده، حالا در حد فرض دیگه، مثل اینکه جعل جعل مرکب باشه، درخت رو آفریده بود دنبال میوهشون میگشت، میگه حالا این چی میوهی داشته باشه؟ یکی یکی بهشون گفت که میوه چی میخواین؟ مثلا درخت گردوگو همین کوچولو خوبه، اینا خیلی زحمت داره نگه داشتنش که سنگین باشه. بعضی ها مثل درخت چنار که گفتن از اصلش ما میوه میخوایم چیکار کنیم؟ وقتی تو ما رو بخوای همینجور، ما چرا خودمون رو نخواهیم؟ تو بی میوه ما رو هم میخوای، ما چرا خودمون رو بدون میوه نخواهیم؟ بالاخره همینجور تقسیم کرد، این هندونا خربوزه باقی مون. به چنار گفته بردار، گفت این چیزه من دارم میبینم، هندونه 20 کیلو 16 کیلو. حالا اون سابق گاهی بنده برقی از جاها از جمله شیراز گاهی می رفتم و برخی از آشنایان هم باغ زمین داشتن، سیفیجات می کاشتن، هندونی می کاشتن که دو نفری بغل می کردن برای اینکه تو کامیون بار کنن، 20 چند کیلو متوسط، 17 18 کیلو 20 کیلو. این درخت چنار گفت که از اینا که 20 کیلو 30 کیلو اگر قرار شد 5 شب گردن ما آویزون کنی، می دونین چه اتفاقی می افته؟ ما نمیخوایم. نفر بعدی قبول نکردن. دیدن که یه گیاهی رو زمین دراز کشیده، خودش هم نمیتونه که از زمین بلند کنه. گفت منم حرف دارم. گفتم تو دیگه چی میگی؟ گفت اینو بده به من. مگه میشه که مولای ما، محبوب ما، گفته این میوه رو بردارین بعد همه به فکر گردنتون هستین، به فکر کمرتون هستین؟ پس کی باید به فکر حرف مولایش باشد؟ بگذار گردن ما از هفت جا بشکنه، ولی این تقاضای محبوب و مولای ما بر زمین نمونه. گفت بده به من. بهش گفتن که تو خودت نمیتونی از زمین بلند کنی، له لورده میشی، نگه یه وقتی بیفتی رو خودت هیچی برای باقی نمیمونه. گفت اصلا ما این دست و پا و گردن و ساق و برگ رو برای چی میخوایم؟ برای اینکه ابراز محبت به مولایمون کرده باشیم. خب ملائک گفتن که خب چیکار کنیم؟ گویی چی بهشون بده؟ اب نداره؟ گفت این نمیتونه بلند شه. گفت خود نمیتونه بلند شه، اون منم اصلا وادارش نمی کنه جاش بلند شه، روی زمین دراز بکشه، میبیشم کنارش، حالا بذار بقیه بسوزن. اون درخت های دیگه گفتن اگه ما میدونستیم اینجوره، چون بقیه اقلا بفرمایید که گردویی که 10 گرم رو باید نگه داره، 5000 تا گردو باید نگه داره، 5000 تا لابد 50-60 کیلو 100 کیلو بار میخواد حمل کنه. اون درخت دیگر زردالو باید 40 کیلو برداره، اون آلبالو باید 15 کیلو 20 کیلو. دیدم که این که از همه بیحالتر و شلوولتر بوده، این میوهش درشتر و در این حال یک ذره هم به خودش تکان نداد، یه ذره 10 گرم اقلا وزن روش باشه. گفت نه. گفت من میوه برات نگه میدارم. یه همینجور که در طبیعت اینجوری، در ماورای طبیعت هم کم و بیش همینجوری دیگه. مشیت خدا، مشیت خدا حکیمانه است، ولی حکمت الهی اونی نیست. اون شعرهایی که ما میگیم که دیگه حالا چنین و چنان بوده، اینا ما در حد فهم خودمون میگیم که احتمالات رو بیان میکنیم. بله، مشیت خدا عین حکمته. مشیت خدا اقتضا میکنه که این درخت گردو میواشی که 10 گرم باشه، گویی هم کمتر باشه، ولی این یکی که یه نفر دیگه باید بگیره بلندش کنه تا اینکه مثلا یه مقدار خاک دورش رو بده که قوه و قدرت بیشتری داشته باشه، میوه میده چند تا، 10 تا 12 تا تا 15 16 تا، هر کی 15 کیلو ببین چقدر میشه بهش میگه رو زمین. بقیه هم همینجور هست. خب امید دارم که ایام خوب و خوشی رو در پیش داشته باشید. در این ایام لطف و رحمت الهی شامل حالتون باشه. پیوسته از عنایات و الطاف خدای متعال برخوردار بودید، بیشتر برخوردار باشید و به این برخورداریتون هم توجه داشته باشید و سال خوبی رو پشت سر گذارید و سال بهتری رو هم در پیش داشته باشید. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدیم، فهم و درک معارف الهی رو نصیب و روزیمون بفرما، همراهی و همپایی و همنشینی و سنخیت و خاندان حبیبت رو روزی و نصیبمون بفرما، دشمنی با شیطان رو بر ما عیان و آشکار فرما، گذشتگان و ذوی الحقوق و والدینمون رو همنشین و خاندان پیامبر قرار بده. صلواتی نو بفرمایید. اللهم صل علی